اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به شهری صدری و یسلی امری بحل العقده من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما حضار گرانقدر. خوشحال هستم که در خدمت شما هستیم. جا داره تشکر کنیم از تمامی دوستانی که در اجرای این برنامه زحمت کشیدن، من جمله خبرگزاری ها، من جمله بچه‌های خوب هیئت مکتب صادق، پرسنل خانه مشق و همه و همه کسایی که در خبرگزاری ها اومدن نشر دادن این برنامه امروز رو. از همشون جا داره تشکر کنم. مطلبی که میخوام خدمت شما عرض کنم مطلب جدیدی نیست، یک مطلبی که گفتنش خالی از لطف نیست. این مطلبی هست که با توجه به انقلاب 34 ساله‌ای که در داخلش بودیم و خیلی از واژه‌های انقلابی و خیلی از جملات رو شنیدیم، من جمله انقلاب فرهنگی و بالاخص در دانشگاه‌ها خیلی شنیدیم، ولی الان از خیلی از دانشجوها بیای بپرسی آقا انقلاب فرهنگی، شاید نتونه برای شما معنی کنه. امروز من میخوام همین قضیه رو با یه مدل دیگه خدمت شما عرض کنم. میخوام بگم این زمانی که ما اومدن انقلاب انجام دادن، خب سال 57 و قبل از اون، آیا ما مشکل اقتصادی داشتیم؟ آیا ما مشکل سیاسی داشتیم؟ شاید مشکلاتی که اون موقع نداشتیم نمیکنم خیلی کامل و الان داریم. چی بوده که یک سری از مردم اومدن انقلاب کردن؟ چی دیدن؟ عرض میکنم خدمت شما و نظریه خودم هست. مردم به یک سری از روحانیون و مذهبیون یک عرق و یک ایمان قلبی خاص داشتن. مذهبیون میگفتن چی آقا؟ میخوام یک حکومت انقلابی و یک حکومت مداوم و انفسی رو تشکیل بدیم که در داخل این حکومت دین بشه محوریت اصلی و سیاست بشه در محوریت این دین حرکت کنه. یعنی سیاست برای این که در محوریت دین حرکت کنه و نمود پیدا کنه و خوشگل جلوه بده، باید از خیلی از افکار خبیث خودش بکاهد. درسته؟ این افکاری بود که امام خمینی و خیلی از همرزمان، شهید بهشتی، شهید مطهری، افکار رو داشتن و خیلی از مردم و تزسیان‌های این انقلاب. ولی حالا من به شما اینو میخوام بگم، این هدف هست، ولی اگر عکس این اتفاق بیفته فاتحه دین خونده میشه. حالا من میخوام به شما بگم چی؟ امام خمینی گفتش که برای اینکه این حکومت تشکیل بشه باید در رأس حکومت یک حاکم عادلی قرار بگیره. نمیشه حاکم عادل نباشه تو بیای کار فرهنگی رو بکنی. نهایتا به این میشه که ما انقلاب میکنیم و حکومت رو تغییر میدیم، ولی نمیتونیم بگیم ما که حکومت رو تغییر دادیم فرهنگی هم انجام دادیم. شما اگر در انقلاب مصر توجه کرده باشید حتما اینو میبینید که انقلاب انجام شد، ولی اون تفکر طاغوت در لایه‌های بالایی و پایینی انقلابشون هنوز نقش داشت. و ما زمانی که اومدیم انقلاب فرهنگی رو انجام بدیم مواجه شدیم با جنگ و خیلی از مسائل از اون قبیل، مثل گروهک های منافقین. و از اون طرف بعد از جنگ به جایی که بیایم ایدئولوژی کنیم، به جایی که تمامی اون افکار و اون عقایدی که مردمان، زنان، پدران و مادران ما و شما جنگیدن در خیابون‌ها و انقلاب کردن و جنگ کردن، به جای اینکه اونا رو به نسل بعدی انتقال بدیم، این کار رو نکردیم. آقا چرا این کار نشده؟ چون برخی از مسئولین فرهنگی به سمت مالندوزی رفتن. این برای من جمله امیرالمومنین رو اینجا مسجل میکنه که میگه مردم دین از حکمای جامعه میگیرن. تو همایش 8 شهریور بنده خدمت شما عرض کردم زمانی که مردم نگاه کردن به قضیه آندلوس، اومدن فساد رو در رأس حکومت قرار دادن، حاکمین مسلمون رو به فساد بردن، بعد از اون طرف برگ سبز و یک امضایی شد برای مردم. مردم هم میرفتن گناه میکردن، مردم هم میرفتن در داخل فساد. و این همون حرف من، دور نشم از حرفم. وقتی که فرهنگ سازی نکنیم نمیتونیم از جوان دهه 70 انتظار داشته باشیم با انقلاب ما، با ایدئولوژی ما کنار بیاد. نمیتونیم. وقتی که این اتفاق میفته اینم نیست آقا که مثلا رهبری بیاد هر چند ساله بیاد بگیش آقا مثلا ما عدالت اجتماعی نداریم، عدالت اقتصادی نداریم. باید در رتبه های پایین مملکتی مردم تأثیرشو ببینن. مردم وقتی که مسئولین بعضی از مسئولین ما به سمت مالندوزی میرن، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مردم ما با اهداف انقلاب جور باشن. جوون ما الان میاد باباشو توبیخ میکنه که تو برای چی انقلاب کردی؟ چرا؟ بعد اون طرف هم ما میگیم که آقا جون چرا مثلا جوون ما این حرفو میزنه؟ انتظار داریم، این خیلی بده. آیا اومدیم کار فرهنگی بکنیم؟ اومدیم انقلابو یه جور خوشگل به جوونمون جا بندازیم تو ذهنش؟ اون که حالی بوده که قضیه 11 سپتامبر رو که خیلی خوشگل داره کار میکنه، که کل جهان حیرت زده شدن تو این قضیه، یک قضیه دروغ داره به صورت پوشش حقیقت بهش میچسبونه. حالا من میخوام به شما بگم از دفاع مقدس فقط فهمیدیم که در ایام دفاع مقدس از اون 31 شهریور به مدت یک هفته فیلم جنگی از 70 پخش میشه. از انقلاب فقط سرودهای انقلابی شنیدیم. جوان ما چیزی ندیده از انقلاب. این کار به اونجایی میرسه که جوان ما خیلی با خیلی از اهداف و خیلی عقاید فاصله میگیره. ما جوانهای خوبی داریم. اگر جوانهای خوبی نداشتیم، شما نگاه کنید یک برنامه هست، خیلی از جوانها میان. پیرمرده که خیلی هاشون نیومدن، من مخلص خیلی از موسفیدام هستم، ولی خیلی جوانها اومدن. یعنی اینکه تو بیای کار بکنی. اینه که من میخوام عرضم به خدمت شما هست اینجاست. اگر شما بیای هدف و اون تفکر امام خمینی رو درک کرده باشی که در آخرای عمرش گفت امید من به شما دبستانی هاست. حالا اون دبستانی ها الان کیا هستن؟ الان اون دبستانی ها شما ها هستید، دانشجویان و تزسیان ها هستن که باید این انقلاب برن جلو. مسئولین انقلاب شاید خیلی جا برخیشون دلشون نسوزه. تو جوان باید دلت بسوزه، تو دانشجو، تو محوریت افکار عقیدتی باید بیاید کار کنی تو این تو دانشگاه، تو خیلی از مراکز فرهنگی.
خب صحبت کوتاه میکنم، دعوت میکنم از جناب آقای دکتر حسن عباسی به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزارم که توفیقی شد خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم میلاد مبارک و مسعود حضرت ختمی مرتبت و همچنین صاحب مذهب جعفری امام صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان شیعیان وفادار به 14 معصوم رو و امیدوارم که این عید بر همه شما و خانواده محترم شما انشالله مبارک باشه و فرصت و توفیقی بشه که یک بار دیگه میثاق و عهد خودمون رو با راه و مشی انبیا بازخوانی کنیم و این امکان رو داشته باشیم که جایگاه خودمون رو در نسبت با انبیا و همچنین ائمه روشن کنیم. امروز به هر جهت هفته وحدت رو در مسیر وحدت بین 1,500,000,000 مسلمان پشت سر گذاشتیم و روزها و دوران سختی بر مردم کشورهای اسلامی میگذره و از این جهت دوران از سوی دشوار و از سوی نوید دهنده است. دشوار از این جهت که ما در 15-16 کشور اسلامی به دلیل درک غلطی که از سازوکارهای شناخت اسلام و سازوکارهای مربوطش به وجود آمده این وضعیت نامناسب رو داریم و از سوی دیگه متاسفانه اندیشمندان و متفکران کار خودشون و وظیفه خودشون رو چون به خوبی انجام ندادن بیشتر بر تبل تفرقه میکوبن. 7 سال پیش وقتی آقای تونی بنل نخست وزیر انگلیس وارد کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس شد، طرحی رو مطرح کرد که برای ایران از یک اصطلاح استفاده کرد به نام استراتژیک چویس یا انتخاب استراتژیک ایران. پاییز 85 بود حرف آقای بلر این بود که بالاخره بگذار مسلمان با مسلمان بجنگد. این استراتژی رو در 1953 ابتدا برادران خاصی که در وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین سازمان CIA، چون دو برادر بودن که یکیشون وزارت خارجه رو عهده دار بود، یکیشون هم رئیس سازمان CIA بود، مطرح کردن برای جنگ کره، سپس جنگ ویتنام. آمریکا در جنگ جهانی دوم و در جنگ ویتنام و در جنگ کره خودش مستقیما حضور داشت و تلفات و کشتار زیادی صورت گرفت. این بود که بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد. این استراتژی رو موقع مطرح کردن و خب میدونید که در جنگ ویتنام اینها از کشورهای دیگه هم استفاده کردن، از مردم بخش‌های مختلف دیگه جهان. در دوره بعد از جنگ ویتنام از این استراتژی بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد آقای نیکسون استفاده کرد و شاه ایران در ظفار در منطقه همین کشور عمان امروزی به کمک سلطان قابوس رفت در سال 1355 و این آقای سلطان قابوسی که در جنوب خلیج فارس الان بیش از 40 ساله که حکومت میکنه، حکومتش رو اون موقع به شاه ایران بدهکار بود. شاه ایران تونست حکومت اون رو حفظ کنه، نیروهای نظامی ایران وارد کشور عمان شدن و چریکای ظفار رو شکست دادن با هدایت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و دو سال بعد خود شاه نتونست حکومت خودش رو حفظ کنه و سرنگون شد. موفق ترین الگوی پیاده کردن بگذار آسیایی با آسیایی به جنگت، یعنی به جای اینکه غربی‌ها خودشون بیان توی ظفار درگیر یک جنگ چریکی بشن، چریکای منطقه ظفار عمان رو ایرانی‌ها رفتند، نیروهای نظامی ایران رفتن اونجا، کشته زیادی دادن و اونها رو خونسا کردن. بگذار آسیایی با آسیایی به جنگت، این حرفی بود که اون روز مطرح شد و در واقع در اون حوزه جواب داد. ولی 7 سال پیش وقتی آقای تونی بلر مسئله بگذار مسلمان با مسلمان به جنگت رو از این زاویه مطرح کرد در اون سفرش به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، امروز ما بعد از گذشته 7 سال خباثت انگلیسی ها و آمریکایی ها و غربی ها رو در این که جریانی که ادعا می شد 11 سپتامبر رو به وجود آورده، برج های دوقلوی ورلد ترید سنتر رو در نیویورک ویران کرده، این جریان امروز از آمریکا و انگلیس و اروپا و اسرائیل پول می گیره، از عربستان، قطر و امارات پول می گیره، تا در عراق کشتار عظیمی که صورت می ده، در بحرین، به ویژه در سوریه و همچنین در کشور لبنان. حالا آنچه که در پاکستان و افغانستان از گذشته دور مطرح بوده، این به طور عمومی معرف حضور شما هست، چون از بس تکرار شده دیگه ما اون رو خیلی بهش نمیپردازیم. ولی واقعیتش اینه که شیعه کشی در پاکستان، شیعه کشی در افغانستان ید طولایی داره. اما قضایای عراق در طول 10 سال گذشته که معاون اول رئیس جمهور عراق یعنی آقای طارق الهاشمی، همونطوری که مستحضر بودید، چطور فرار کرد و پناهنده شد ابتدا به موسل، بعد به امارات و قطر و در نهایت عربستان، معاون اول رئیس جمهور جوخه‌های مرگ تشکیل داده بود. یعنی از این فاجعه جدیتر که بشود در یک جامعه گروه های تروریستی رو معاون اول اون رئیس جمهور سازماندهی کنه علیه مردم خودشون. حالا چند روز گذشته که ارتش عراق در استان الانبار در حال پاکسازی منطقه هست، استان الانبار بین 4-5 کشور عمده قرار داره، بین اردن، عربستان، کشور سوریه، دسترسی مناسبی به سوریه و لبنان داره و در واقع عربستان از این فرصت استفاده کرده، اونجا رو تبدیل کرده به یک کانون نفرت، کانون تروریسم. به هر جهت این القاعده و جریان سلفی و به ویژه وهابیت امروز به جان جهان اسلام افتاده و تخریب و ویرانی عظیمی صورت میده. ما همیشه گفتیم که صهیونیسم رو همه یهود نمیدانیم، همونطوری که در جهان شیعه بهائیت همه شیعه نیست. در درون شیعه یه گروهی خودشون رو بهائی میدونند، ولی بهائیت همه شیعه نیست. وهابیت هم همه اهل سنت نیست. اهل سنت 4 مذهب بزرگ داره: شافعی ها، حنبلی ها، حنفی ها و مالکی ها، که وهابیت بخش کوچکی از جریان سلفی و البته در درون مذهب حنبلیه. ولذا بیشتر وهابی ها مربوط به جریان سلفی از این حیث هستن. نقشه‌ای که چند ماه پیش آمریکایی‌ها از پراکندگی جغرافیایی مذاهب اسلامی تهیه کردند، یک منطقه کوچکی است پیرامون شهر ریاض، نوار باریکی است در جنوب خلیج فارس در منطقه امارات. یعنی کلاً پراکندگی جغرافیایی وهابیت یک بخش موجز این چنین نیست. انگلیسی‌ها در 150 سال گذشته 3 مذهب، 3 ایدئولوژی جعلی در منطقه ما به وجود آوردن. موقعی که انگلیس دست اونها بود و اینجا استعمار می‌شد، در کشور هند که از اون بعداً کشورهای مثل بنگلادش، پاکستان و جاهای دیگه جدا شد، یه ایدئولوژی به وجود آوردن به نام ایدئولوژی قادیانگری. جریان قادیانگری نوعی اسلام انحرافیه که این اسلام انحرافی در شبه قاره هند حرکت‌های عجیبی انجام داده. شما شاخص کار اون رو یکی از عناصر و اهالی اونها به نام سلمان رشدی می‌شناسید که 25 سال پیش کتاب آیات شیطانی رو نوشت. سلمان رشدی مربوط به تیره جریان قادیانگریه، در آنچه که امروز پاکستان و بنگلادش نامیده میشه، که اون روز وابسته به کشور هند بودن. در ایران جریانی ایجاد کردن به نام جریان بهائیگری. الان مرکز بهائیت در عکا در شمال فلسطین اشغالی است، در رژیم صهیونیستی، یعنی مرکز هدایت و فرماندهی و مرکز اصلی نظام پرستششون اونجاست. مکهشون در شهر عکا در شمال فلسطین اشغالی است. جریان سوم جریان وهابیت هست، همین جریانی که امروز بسیار خشن و تروریسته. این جریان رو هم انگلیسی ها 150 سال پیش به وجود آوردن. حالا برای اینکه شکل گیری این رو بهتر متوجه بشید، اون کتاب کوچک خاطرات همفر رو ببینید که چطور یک جاسوس انگلیس، یعنی آقای همفر، این شرایط رو رقم زده. به هر جهت ما با حربه ای که انگلیسی ها داشتن، انگلیسی ها 2 کار عظیم برای فتنه گری در جهان ایجاد کردن. کار اول اینه که بیش از 95-96% مرزهای جهان رو انگلیسی ها ترسیم کردن، از مرزهای امروز ایران گرفته تا مرزهای آمریکا، از مرزهای مکزیک گرفته تا مرزهای آفریقای جنوبی. دانشگاهی دارن در جنوب انگلیس به نام دانشگاه سواز. در دانشگاه سواز تاریخ دوران استعماری که انگلیسی ها جای مختلف دنیا بودن و جغرافیای جهان رو سازمان دادن و ترسیم کردن رو، نقشه‌هاش رو منتشر کردن. ببینید، اینا تمام اقوام رو، مردم شناساشون را افتادن، زندگی کردن با قومیت ها و در درون قومیت ها رو بررسی کردن. نقشه هایی رو که مشخص کردن این بود که هر قوم وقتی کامل مطالعه شد از وسط اون قوم مرز کشیدن. آمدن بین ایران و هند یه مرزی کشیدن، بلوچستان که مربوط به ایران بود، در اثر تضعیف موقعیتی که ایجاد شده بود افتاد بین 2 کشور، یعنی مرز بلوچستان از وسط بلوچستان کشیده شد، نصفش توی هند نصفش توی ایران، که بعدن وقتی کشور پاکستان از هند جدا شد، الان بلوچستان نیمیش در پاکستان نیمیش در ایران. مرزهایی که کشیده شد بین کردستان و در منطقه ایران، عراق و سوریه و جاهای دیگه و ترکیه، مرزهایی که کشیده شد بین در واقع اقوام عرب در کشورهای مختلف در شمال آفریقا، در خود منطقه‌ای که امروز به نام جزیره العرب می‌شناسیم. اینها وقتی امپراتوری عثمانی رو تجزیه کردن، در دقیقاً 100 سال پیش همین موقع، کلاً آسیا 4-5 کشور بزرگ داشت دیگه. امپراتوری عثمانی بود، ایران بود، هند بود، چین و ژاپن. چین رو تجزیه کردن، قطعات متعددی ازش بعداً جدا شد که خب یکیش تایوانه، مناطق مختلفی. هند رو تجزیه کردن که کشور نپال، سریلانکا، بنگلادش، پاکستان و غیره ازش در اومد. ایران رو تجزیه کردن، افغانستان حدود 100 سال پیش از ما جدا شد، بحرین تقریبا 40 سال پیش از ما جدا شد، قبلا هم که در یه منطقه در یه محدوده در ترکمنچای و گلستان آسیای میانه و قفقاز از ما جدا شده بود. چهارمین مرحله تجزیه‌ای که صورت دادن در منطقه عمومی شبه جزیره عربستان، اردن، امارات، نمیدونم همین کشور عمان، یمن، اینا تمام از عثمانی جدا شدن. یعنی در واقع مهمترین کاری که انگلیسی‌ها کردن این بوده که قطعات بزرگ قدرت‌های جهانی رو یکی یکی تجزیه کردن با حوصله، اینها رو به کشورهای کوچیکی تبدیل کردن. حالا چطور اینا رو تجزیه کردن؟ مرزها رو از وسط قومیت‌ها کشیدن. خوبه فیلم دوستان جوان ما فیلم لارنس عربستان رو پیدا کنن ببینن. لارنس عربستان ماجرای یک سرهنگ در واقع سازمان اینتلیجنس سرویس یا سرویس امنیتی سلطنتی ملکه انگلیس هست که میاد در دوره قبل از فروپاشی امپراتوری عثمانی در عربستان امروز با قبیله های عربی اینها زندگی میکنه. در 5-6 تا قبیله زندگی میکنه. این زن و بچه داشته توی لندن، ولی اینجا میاد توی 5 تا قبیله ازدواج میکنه. اینقدر فرهنگ اینا رو خوب میشناخته که مردمی که زندگیشون بسیار بسیار سخت میگذشته توی اون واحه‌ها و بیابون‌ها و کویرهای اونجا، با مردم بادیه نشین زندگی میکرده، از اینا زن گرفته بوده، بچه داشته اینجا، اینقدر با این طایفه‌ها و قبیله‌ها ارتباط ارگانیک و نزدیکی داشته. آقای لارنس عربستان کسی بوده که این گروه‌های قومی رو اینجا تحریک میکرده و اینا رو از اینا گروه چریکی ایجاد میکرده علیه دولت عثمانی. کاری که الان آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها میکنن، توی ترکیه پول میدن به این گروه‌های مسلح، توی عراق پول میدن به گروه‌های مسلح، توی پاکستان علیه گروه‌های جدایی طلب در مورد ایران، از خوزستان گرفته تا کردستان تا آذربایجان، از سیستان و بلوچستان گرفته تا ترکمن صحرا، این گروه‌های چریکی که هر از چند شما می‌بینید یه صدای ازشون در میاد. اون کسی که توی سیستان و بلوچستان این بازی رو شروع کرد، چون قرار بود اول آنچه که بر سر سوریه آمد و الان 35 ماه شما دارید میبینید حدود 200,000 نفر کشته شده در سوریه، قرار بود این اتفاق اول در ایران بیفته. از سیستان و بلوچستان هم شروع شد، در مساجد حجم گسترده بمب‌گذاری صورت گرفت، جاده تاسوکی رو بستن، مردم رو گرفتن و سرشون رو بریدن. این اتفاقات اول در استان سیستان و بلوچستان ما شروع شد، ولی خب اقتدار دستگاه امنیتی کشور و وزارت اطلاعات که تونستن رد این فرد رو توی پاکستان و افغانستان بزنن موقعی که آمد در امارات، ردش رو داشتن وقتی که قرار بود با هواپیمای مسافربری این کشور ازبکستان از امارات به ازبکستان بره از دبی و در اونجا با آمریکایی‌ها برای ادامه برنامه‌هاش مذاکره کنه. سریع اطلاع دادن آخر شب و هواپیما وقتی که به فراز آسمان ایران رسید روی بندر عباس، نیروی هوایی ارتش این هواپیما رو نشوندش و اون تروریست رو از توی اون هواپیما بیرون کشیدن و خب محاکمه شد، خبر دارید که بعد هم اعدام شد. قائله تا حدودی خوابید. ببینید این اتفاقی که الان شما توی سوریه میبینید، این طبق برنامه هماهنگ و سازمان یافته مقرر بود که در درون ایران صورت بگیره. الان هم در سیستان و بلوچستان مدارسی برای تربیت در واقع افرادی با این تفکر وجود داره و اینها الان بعضیاشون به کشور سوریه رفتن، اونجا در واقع دارن میجنگن، کشته میشن. این فساد و نفرت و خشونت قرار بوده که منتقل بشه به شهرهای مثل کرمان، اصفهان، بیا تا توی کف خیابونای تهران. حالا اقتدار دستگاه امنیتی کشور در وزارت اطلاعات، در نیروی انتظامی، در سپاه و غیره، بحمدالله هنوز امنیت رو در یک جهان و منطقه ناامن برای کشور رقم آورده. کما بیش هم بالاخره خبراش رو میشنوید، یا بخش عمده‌ای از این خونسا کردن این گروه‌های چریکی و تروریستی و بمب‌هایی که تا وسط کشور هم میرسه، خب اینها کمتر اطلاعاتش درس پیدا می‌کنه تا مردم زندگی آرام خودشون رو داشته باشن. اما به هر جهت این خشونتی که شما می‌بینید امروز در سوریه داره اعمال میشه، این خشونت و گروه‌های چریکی که حمایت میشن، این عقبه داره، سابقه داره. آقای لارنس عربستان سرهنگی است که دوره طولانی با مردم زندگی میکرده، انقدر با فرهنگ اون مردم عجین بوده که در واقع با از اونا زن میگیره، بچه داشته اونجا، ولی خودش خانواده و زندگی داشته توی لندن. حالا خوب فیلم سینماییش رو ببینید، تقریبا 50 سال پیش ساخته شد و گوشه‌هایی از خباثت این فرد رو نشون داد. منتش در فضای روشن فکری ما اون چیزی که الغا میشه اینه که انگلیس کشور آقای مثلا آدام اسمیت، انگلیس کشور آقای شخصیت‌های فیلسوف اصلیشون که حوزه لیبرالیسم رقم زدن، مثلا هابز و نمیدونم بارکلی و دیوید هیوم و سرزمین اینهاست، سرزمین تفکر. نخیر آقا، اونجا سرزمین استراتژیستایی مثل آقای لارنس عربستانی که میان جوامع دیگر رو اینگونه در ید قدرت خودشون میگیرن. اروپا خب میدونید سرزمین کوچیکی است. انگلیس یک ششم ایران خاک داره. انگلستان یک ششم ایران خاک داره. همون امپراتوری که 100 سال پیش میگفتن در پهنه کره زمین آفتاب درش غروب نمیکنه از بس وسیعه و بزرگه. در محافل دانشگاهی ما، در علوم انسانی، در فضای رسانه‌ای ما بیشتر از فیلسوفان اروپایی گفته میشه که اونجا مهد تفکره. اما به شما نمیگن که اگر 400 سال پیش 400-500 سال پیش کریستوف کلمب نمیرفت قاره جدید رو بگیره، چیزی به نام آمریکا امروز نبود که سرریز جمعیت اروپا بریزه اونجا. امروز کشور بیش از 156 میلیونی برزیل، خب میدونید اینا زبانشون پرتغالیه، سرزمین پرتغال امروز حدود 10 میلیون نفر جمعیت داره. زبانش و سرریز جمعیتش و عمده نیرو انسانیشون رو ریختن تو کشوری که شما امروز به نام برزیل میشناسید. اسپانیا امروز میبینید که هر شب تو رسانه‌های جهانی مردم ریختن تو خیابون، مشکل بدهی و گرسنگی و فقر و بیکاری و مصیبت دارن. اما همین کشور اسپانیا از مکزیک تا آرژانتین سرریز جمعیتش رو ریخته اونجا. تمام اسپانیایی زبانن دیگه، نه فقط صرف اینکه زبانشون اسپانیاییه، بلکه اکوادور، اوروگوئه، پاراگوئه، بولیوی، ونزوئلا، کشور مکزیک، کشور نیکاراگوا، هندوراس، گواتمالا، کشور پاناما، اینا تمام کشورهایی هستن که درصدی از جمعیتشون مال بومی خودشونه. کشور کولومبیا درصد جمعیتشون مال خودشونه، بخش عمده‌ش جمعیت اسپانیاست که ریخته اونجا تو 250 سال گذشته. یا شما اگر سرزمین آمریکا که یک سرزمین بسیار پهناور و عظیمی است، یا سرزمین کانادا که اون هم بسیار پهناور و عظیمه رو ببینید، آمریکا امروز 310 میلیون نفر جمعیت داره. بیش از 200 میلیون نفرش انگلیسیه. انگلیس یک ششم ایران خاک داره. یعنی اندازه سیستان و بلوچستان ماست. برای نسبت سیستان و بلوچستان ما. یه سرزمین کوچیکی است کاملا اندازه سیستان و بلوچستان. یعنی وقتی شما نقشه سیستان و بلوچستان رو بگذارید داخل نقشه انگلیس رو بذارید توی سیستان و بلوچستان، کاملا اندازه سیستان و بلوچستان. انگلیس الان نزدیک 75-6 میلیون جمعیت داره. 110 سال پیش، 115 سال پیش انگلیس 40 میلیون جمعیت داشت. یعنی در طول 115 سال جمعیتش دو برابر نشده. در 250-60 سال گذشته انگلیس سرریز جمعیتش رو ریخته تو خاک آمریکا، خاک کانادا، خاک استرالیا، خاک نیوزیلند و خاک آفریقای جنوبی. الان بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت آفریقای جنوبی انگلیسیان، یعنی همون سفیدپوستایی که حکومت آپارتاید رو رقم زده بودن. این کسی که چند هفته پیش از دنیا رفت، آقای نلسون ماندلا، این توسط همون گروه سفیدپوستای انگلیسی اونجا استعمار شده بود. بعد همینایی که پدر اون ملت رو در آورده بودن، آقای اوباما و دولت انگلیس، اینا همه رفتن اونجا تو مراسم تشییع جنازه زیر تابوت این آدم. دوره کودکی شما، بارها اینو گفتم، دوره کودکی شما، شما انیمیشن دکتر خانواده دکتر ارنست رو میدیدید، انیمیشن خانواده دکتر ارنست و اون انیمیشن مهاجران رو میدیدید، در صورتی که اصلا اسم این انیمیشن مهاجران نیست. حالا یه جریان خزنده‌ای در درون سازمان صدا و سیمای ما اینها رو اینجوری بی سر و صدا ترجمه کرد به اسم مهاجران. مهاجر از کجا به کجا؟ اینا قاصبن اومدن سرزمین مردم تاسمانی رو گرفتن، اون پوست کله اون قوم رو کندن، سرزمین 150 سال پیش به وجود آوردن به نام سرزمین استرالیا. حالا شما فکر میکنید از 5000 سال پیش جایی بوده به نام استرالیا؟ استرالیایی وجود نداشته. انگلیسی ها ریختن اونجا بی سر و صدا، مردم رو مطالعه کردن، ضعفاشون رو شناسایی کردن، یک جنگ فرهنگی رو به وجود آوردن، جمعیتشون رو ریختن اونجا. اون شهر کوچکی که شما در اون انیمیشن مهاجران میبینید، اون خانواده اونجا حضور پیدا میکنن و اونجا یواش یواش خونه میسازن و مستقر میشن، اون شهر کوچک رو یک سرهنگ، یعنی اصل داستان رو میتونید ببینید، باز دوباره انیمیشنش رو ببینید و اصل ماجرا رو در وبسایت های خودشون پیدا کنید. یک سرهنگی بوده اون موقع، از طرف ملکه مأمور میشه که یه شهر جدیدی اونجا به وجود بیاره و مستقر میشن اونجا. خب جالبه، میان به صورت نظامی، یعنی بعد تازه فرماندار اونجا هم یه سرهنگ بوده، یک نظامی میاد اونجا یه زمین رو میگیره، قطعه قطعه میکنه، مشخص میکنه و مستقر میشه و انیمیشنش رو درست میکنن. بعد بارها فکر میکنم از اوایل دهه 1160 62 63 تلویزیون ما 100 بار اینو پخش کرده، مبادا نسلی به دنیا بیان توی ایران که اینو ندیده باشن و این حس درشون، چون هنر کارش الغای غیر مستقیمه دیگه، این حس به اینها دست ندهد که ببین کودک، نوجوان، جوان، بزرگ شدی، شدی استاد دانشگاه، شدی دانشجو، شدی مهندس، شدی مدیر، شدی وزیر، شدی وکیل، اینجوری به تو الغا بشه، ببین یه سرزمینی بوده، یه گروهی مهاجر بودن به اونجا. غصب فقط فلسطین نیست. وقتی میگن که حافظه تاریخی ملت‌ها کوتاه و محدوده و باید این حافظه رو کوتاه نگه داشت، از چه ابزاری استفاده میکنن؟ از کتابای داستانشون. اون موقع رابینسون کروزوئه، دانیل دافو میشینه این رو مینویسه در 200 سال پیش، موقعی که عصر استعمار بوده، برای اینکه القا کنن که آقا ملت‌های تو آفریقا و آسیا وحشی‌اند، آدمخوارند که توی اونجا نشون داده میشه، و انسان‌های متمدنی مثل رابینسون کروزوئه میرن اونجا رو، مردم رو متمدن کنن. یا در ماجرای گالیور و جزیره گنج، یا در آلیس در سرزمین عجایب و موارد دیگه، حالا بعد انیمیشن هاشون و دوره اخیرم فیلم های سینمایی و سریال هاشون، که این ملت ها تروریستن، وحشیان، به جان هم میفتن. جوانی که امروز 20 سالشه، 25 سالشه، 30 سالشه، قبل انقلاب یادش نیست، در اقوامتون، آشنایانتون کارمندانی هستن، وقتی به ماموریت میرن در مناطق مختلف کشور که آب و هوا بد باشه، اونجا توی فیش حقوقیشون براشون حق بدی آب و هوا میزنن. از تهران بلند میشن میرن یه جایی که هوا بد، سخت، سرد، گرم، کویره، توی وزارتخونه مختلف مرسومه. غیر از اضافه کاریشون و حق ماموریتشون، حق بدی آب و هوا بهشون میدن. آمریکایی‌ها وقتی میومدن داخل ایران، حق توحش میگرفتن. یعنی توی فیش حقوقیشون از دولت ایران میگرفتن که چون بین وحشی‌ها زندگی میکنند، حق دارن یه پول اضافی بگیرن، چون آمدن اینجا رو بسازن، ارتش ایران رو بسازن، زیرساختای اقتصادی ایران رو، جاده، پلی، سدی، چیزی بزنن. حق توحش از جامعه و مردم ما میگرفتن. الان تو افغانستان دارن همین حقو میگیرن. یعنی یه افسرشون، درجه دارشون، یه کارمندشون وقتی بلند میشه میاد میره تو افغانستان، پاکستان، عراق، جای دیگه، توی فیشای حقوقیشون حق که بین وحشی‌ها زندگی میکنن. خب با چه کسی این، با چه سازوکار این کارو میکنن؟ برید ادبیات 250 سال پیششون رو بخونید، از رابینسون کروزوئه و نمیدونم گالیور و ماجراهای دیگه تا به دوره امروز. حالا در دوره امروز شما میبینید بلند میشن یه انیمیشنای می سفارش میدن، چون صنعت انیمیشن سازی ژاپن بسیار صنعت ارزان و پرکاریه. مدام این انیمیشن ها رو خانواده دکتر ارنست، یه خانواده دکتر تروریست بلند شدن رفتن سرزمین کسی دیگر رو گرفتن. اما الان جوان ما وقتی بخواد اپلای کنه توی دانشگاه خودش، 4 قدم بالاتر الان اینجا دانشگاه شریفه، اپلای کنه مثلا برای یه جای متمدن، نیوزیلند، شهر ولینگتون، استرالیا، شهر کامبرا، شهر سیدنی، اون شهری که شما در ماجرای مهاجران، در انیمیشن مهاجران میدیدید در دوره کودکیتون، اون شهر آدلاید بود. وقتی که توی اون انیمیشن میبینید اینا میرسن نزدیک اون شهر، میگن که میپرسن از اون چوپونه که آدلاید کجاست، بهشون میگه که اون چوپونه میگه اینجا، همینجا آدلایده، میگه اینجا که شهری نیست، میگه قرار ساخته بشه. حالا برید رو نقشه امروز انگلیس شهر آدلاید رو ببینید. ولی هیچ وقت به شما اینطوری نگفتن توی دانشگاه، توی مدرسه، توی تلویزیون. فقط به شما گفتن آقا یه سرزمینی است به نام استرالیا، نمیدونید چقدر کیفیت زندگی اونجا خوبه. یه سرزمینی است به نام کانادا، نمیدونید چقدر کیفیت زندگی خوبه. یه سرزمینی است به نام آمریکا. ببخشید از کجا؟ اگر به هر ملت دیگه هم اجازه بدن برن سرزمین‌های دیگرانو بگیرن، نفت و طلا و منابع دیگرشون رو غارت کنن، اونجا توی آمریکا سرخپوستا رو سر ببرن، اینجا توی استرالیا قوم سیاه‌پوست اینجا رو نابود کنن، خب معلومه که هر کس دست کنه تو جیب سایرین، بعد مدت ها وضعش خوب میشه. بعد که تمام شد میگن چرا وضع اینا خیلی خوبه، میگن آها اینا یه سری فیلسوف داشتن. خب چرا تو دانشگاه های ما تو رشته فلسفه به جای کانت و هگل و دکارت و فیلسوفان آلمانی و ایتالیایی و به خصوص فرانسوی و انگلیسی، چرا کریستوف کولوم درس نمیدید؟ کریستوف کولوم بود که رفت یه سرزمینی رو گرفت که الان نزدیک 600-700 میلیون نفر از جمعیت اروپا اونجا داره زندگی میکنه. کانادا که بسیار سرزمین عظیمی است 26-27 میلیون نفر جمعیت داره، 2/3 انگلیسیه، 1/3 هم فرانسویه. یعنی منطقه کبکش تا به سمت شرق تا منطقه هالیفاکس فرانسوی زبانن، از مونترال و میره تا انتها تا ونکوور انگلیسی زبانن. انگلیسی که 115 سال پیش جمعیتش 40 میلیون نفر بوده، این عدد رو اول کتاب تراست مغزای امپراتوری نوشته. این کتاب 25 سال پیش اینجا ترجمه شد، تراست مغزای امپراتوری ترجمه شد. اونجاش میگه که انگلیس سال 1894-1896 40 میلیون نفر جمعیت داره، الان در سال اول 2014 تازه جمعیت شده 75 میلیون. کجا میرن بقیه این انگلیسی ها؟ اگر کسی امروز دقت کنه، آشنا باشه با سیاست کشور استرالیا، میدونه استرالیا وقتی نخست وزیرش انتخاب میشه و فرماندارش انتخاب میشه، باید حکمش به تنفیذ ملکه انگلیس برسه. استرالیا کشور مستقلی نیست، یک استانی از استانهای انگلیس. کانادا نخست وزیرش و فرماندار عمومیش وقتی انتخاب میشن، باید حکمشون به تنفیذ ملکه انگلیس برسه. نیوزیلند هم همینطوره. حالا بهشون میگن کشورهای، یک گروه بیرون از اینا وجود دارن به نام کشورهای مشترک المنافع که حالا با اونا دیگه کار نداریم. ولی غرض این که دوست عزیز، وقتی شما میبینید در سیستان و بلوچستان ما، در کردستان ما، در ترکمن صحرای ما، در خوزستان ما، در مناطق آذری زبان ما، گروهای جدایی طلب رو امروز پشتیبانی میکنن، اینا توی دوره 25 ساله 30 ساله یه همچین سابقه ای دارن. هند رو گرفتن، غارت کردند، منابع آفریقا رو غارت کردند. همین انگلیسی‌ها ریختن، انگلیسی‌ها و اسپانیایی‌ها ریختن توی آفریقا سیاه‌پوستا رو 200-250 سال پیش به بردگی بردن توی آمریکا، آمریکا رو باهاش ساختند. از این 40-50 میلیون نفری که شما الان سیاه‌پوست می‌بینید تو خاک آمریکا، بالای 98%شون اجدادشون برده بودن. نمونه‌هایی مثل اون کتاب کلبه اموتوم هریت بیچراستو نوشته که فیلم‌های سینماییش هم ساخته شده، اینها رو می‌تونید ببینید. 50 سال پیش به اینا حق رأی دادن، یعنی دوره مالکوم ایکس و مارتین لوتر کینگ، دهه 1960. حالا اینا ادعای دموکراسی میکنن، ادعای حقوق بشر میکنن. اینا خب بالاخره میدونه تو این قضیه پرونده هسته‌ای خودمون، اینا بودن اولین بار بمب اتمی منفجر کردن، اصلا با نیت بمب اتمی انرژی هسته‌ای رو دنبال کردن. حالا اینا به ما میگن شما قابل اعتماد نیستید. 27000 کلاهک اتمی دارن، 27000 برای سه بار نابودی کره زمین کفایت میکنه. بعد وقت به ما میگن که شما دارید بیاد راستی آزمایی کنید. حالا گیرم که فرض کنید یه کشوری یه دونه بمبم درست کرد، در مقابل 27000 کلاهک اتمی شما اصلا توازنی نداره، بالانس نیست. بعدم مگه ما تو سه تا جنگی که تو 5 6 سال گذشته با شما داشتیم از سلاح‌های آنچنانی استفاده شد؟ تو جنگ 34 روزه عنصر شهادت طلبی بود که بزمجه به نام اسرائیل رو شکست داد. در جنگ 22 روزه که الان چند روز سالگردشه 1187، باز ما با دست خالی تونستیم شما رو شکست بدیم. سال گذشته هم که جنگ 8 روزه بود، در جنگ 8 روزه پارسال قطر پشت سر فلسطینیا بود، آقای محمد مرسی قوی ترین کشور عربی یعنی مصر دولتش انقلاب کرده بود، پشت سر اینها بود، پشت سر همین حماس بود، چون از نظر اعتقادی و فکری حماس یه جریان سلفیه، پشت سر اینها بود. دولت ترکیه پشت سر اینها بود. گفتن این دفعه دیگه، در این بار که اتفاقی افتاده، اسرائیل حمله کرده به غزه، بدون حمایت ایران حالا حماس میتونه بجنگه، میتونن عمل کنن. از 8 روزش 4 روز ایران صبر کرد ببینیم اینا میخوان چیکار کنن. بعد که 4 روز اول گذشت و زدن تو سر فلسطینیا، از روز 4 به بعد نیروهای هوادار ایران عملیاتشون رو شروع کردن. توی 4 روز چقدر موشک رفت خورد توی تل آویو؟ همون روزم رسما سیاست نظام این بود که توی تلویزیون خودش بیاد اعلام کنه که ما بودیم کمک کردیم. این موشک‌های ما بود، نه مصر، ترکیه، قطر، امارات، عربستان و جای دیگه. چاقو که دسته خودش رو نمی‌بره. اینا عناصر اسرائیلی آمریکایی هستند. در طول تاریخ القاعده در 15-16 سال گذشته یک ترقه القاعده به سمت اسرائیل شلیک نکرده. وهابیت عربستان تا الان یک قدم علیه اسرائیل بر نداشته، وهابیت قطر و وهابیت امارات. اینا سر و سر دارن، اینا مثل بهایی های ایران که مرکز اصلیشون در شهر عکا در شمال فلسطین اشغالی در دست رژیم صهیونیستیه، نخ کنترل عروسک وهابیت هم در دست رژیم صهیونیستی است در تل آویو. امکان نداره خاندان سعودی که وهابی هستن و گرایش اینچنینی دارن دست به این کارا بزنن. امروز در پهنه سیاسی جهان از نظر ایدئولوژیک این تفکر تحت عنوان صهیونیسم شناخته میشه که سه دسته صهیونیسم داریم: صهیونیسم یهودی، صهیونیسم مسیحی و صهیونیسم اسلامی. صهیونیستای یهودی همینایی هستند که فلسطین رو اشغال کردن. صهیونیستای مسیحی جریان آوانجلیست‌ها و طرفداران کلیسای انجیلی هستند. در سرزمین ایالات متحده خودشون ادعا میکنن 40 میلیون نفرن. اخیراً گزارشی میخوندم که خود آمریکایی‌ها تشکیک کردن، شک کردن، گفتن کی گفته 40 میلیون نفرن؟ جمعیتشون گفتن کمتر. البته خودشون جری فالوول، نمیدونم سایر اندیشمندانشون که خیلی هم رسانه دارن و خیلی پر سر و صدا، دولت آقای بوش پسر وابسته به اینهاست، به اینها بود. خودش اصلا صهیونیسته، یعنی اصلا تربیت شده دست پت رابرتسون و جری فالوول و دیگران بود، همین بزرگان، همین سخنگویان اون جریان نهله مسیحی افراطی. اون جریان بالاخره قرآن آتش میزنه توی آمریکا، خیلی حرکتش سخته. حرفشون به اونا میگن جریان هزارگرا، میگن سر هر هزاره، 10-20 سال قبل از هزاره یا 10-20 سال بعد از هزاره ممکنه حضرت عیسی عروج کنه، برگرده. بازگشت حضرت مسیح از دید آوانجلیستا به اینه که در سرزمین فلسطین یهودی ها کاملا قتل عام بشن. لذا حمایت صهیونیستای مسیحی از اسرائیل به اینه که یهودی ها همه جمع بشن توی فلسطین، بعد از دید اونا کفار، یعنی مسلمون ها بیان اینا رو در نبردی به نام آرماگدون در تپه زایون، تپه صهیون، در دره آرماگدون، اینا رو از دو کتاب مقدس بهش میگن هار مجدون، اینا رو نابود کنن. میگه تا سوارکاران اینها تا چکمه هاشون خون جاری میشه، یعنی انقدر خون میاد بالا دریاچه درست میشه که اینا با اسب که میرن تا بالای چکمه هاشون سوار اسب که هستن همه جا رو خون میگیره. حالا شما تصور کنید چقدر این توهم عجیب و غریبی است. بعد این اتفاق باید بیفتد، یهودی ها نابود بشوند تا توسط کفاری به نام مسلمون ها، تا حضرت مسیح برگرده. ببینید نگاه افراطی اینها، حالا اگه کسی تو اینجا همچین نگاهی داشته باشه میگیم که این آدم متحجره، این آدم نگاه کنید نگاهش افراطیه. این جریان بهشون میگن صهیونیستای مسیحی. جریان صهیونیستای مسلمان به 3-4 دسته تقسیم میشن. دسته اول صهیونیستای مسلمان صهیونیستای راستکیشن، راستکیشی یا همون ارتدوکس ها. اینها وهابی هن، سلفی هن. نگاهشون کاملا ارتدوکسیه. ببینید دو تا نکته رو بیشتر تو قرآن به اینا القا نکردن، یکی جهاده و یکی هم این که شما کشته بشید در آخرت به شما، در بهشت به شماها حورالعین میدن. فقط از اسلام همین دوتا نکته رو به اینا گفتن. اوناشونه که گرفتن تو سوریه، تو لبنان، تو عراق، تو ایران، بعد از اینکه میگیرنشون بازجویشون میکنن 4 کلمه باشون صحبت میشه معلوم میشه هیچی از اسلام نمیدانند، هیچی از اسلام نمیدانند. الان مهمترین انگیزه برای اینه که خودشونو توی نجف و کربلا و هله و بغداد میرن میکوبن به جریان راهپیمایی های شیعه که دارن میرن سمت مراسم اربعین و جاهای دیگه، وقتی ازشون سوال میکنن که شما انگیزتون چیه، اونایی که اون لحظات آخر قبل اینکه بمبشون منفجر بشه میگیرنشون نهادهای امنیتی اونجا، میگن که به اینا القا شده بوده که الان خودتون برید بکشید فوراً میرید بهشت و اونجا کلی حورالعین هست. و ببینید میگردن جوانانی رو در جهان سلفی پیدا میکنن که پر از عقده های جنسی، عقده های سرکوب شده جنسی، بعد اینها رو تحریک میکنن، تحریص میکنن با مسائل جنسی، بعد به اینا میگن تنها راه برآورده شدن این امیال و خواسته های شهوانیتون اینه که برید به خودتون این جلیقه انفجاری رو ببندید، خودتون رو برید وسط شیعیان متلاشی کنید، شیعیان رو کشتید، شما مستقیم میرید بهشت. حالا این خبرهای مستهجنی که هفته گذشته در رسانه های خودمونم در وبسایت ها منتشر شد که یکی از اینا رو که گرفتن به بخش لگن خودش و دستگاه تناسلیش و اینها یه سیستم زره نصب کرده بوده، بعد بهش میگن که چرا این کار کردی، گفته بوده برای اینکه بعد از اینکه تیکه تیکه شد بدنش مثلا لگنش و آلت تناسلیش از بین نره. این چقدر دیگه این احمقه که فکر کرده برای اونجا که بمونه بقیه بدنش تیکه تیکه بشه فقط. یعنی ما با یه همچین احمقهایی روبرو هست، یعنی همچین احمقی که پر از عقده جنسیه، پر از مشکلات روحی روانی اخلاقیه، این آدم رو برای اینکه حالا آدم که نیست انسان هم که نیست، بشره، چون بالاخره ما چهار مرحله داریم دیگه. اول مرحله بشره که مرحله حالت حیوانیه فرد هست، بعد مرحله انسانه که انس میگیره و کاملتر میشه، بعد مرحله آدم شدنه و در نهایت مرحله عبد و عبداللهی که اون مرحله عبودیه در مقابل بود ربوبی. حالا یک چنین بشری که صرفاً یک حیوان جنسی که عقده‌های فرو خورده‌ای داره، با یک چنین موجودی شما میخواد چطور برخورد کنید؟ جامعه رو به هم میریزه. شیعه رو هر روز در عراق میشنوید که اونجا رو دارن در واقع به آشوب میکشن، در سوریه 200,000 نفر به هر روستای علوی نشین و شیعه نشین وارد شدن، مردان رو کشتن، زنان و دختران رو بردن. خدا میدونه تا 50 سال، 100 سال بعد از قضایای سوریه چه داستانها، چه فیلمها و سریالها، چه ماجراها از بچه‌هایی که اونجا زنده موندن از اون قضایا تعریف کنن. حالا دوستانی که گاهی اوقات به عنوان خبرنگار میرن و میان، یا این مستندسازها میان سر میزنن به ما، میپرسن واقعا فاجعه وحشتناکه توی سوریه، یعنی یک نسل کشی عظیم. شما ممکنه 20 سال پیش قضیه بوسنی هرزگوین یادتون نیاد، اون موقع بالاخره دوره نوجوانی و کودکی شما بوده، اما دوستانی که سنشون بالاتره خاطرشون از 20 سال پیش تو بوسنی هرزگوین چه قتل عامی صورت دادن، چه کشتار عظیمی. در اینجور مواردم بالاخره باید نابودی نسل صورت بدن، حتی حرمت زنان و نابودی مردان، این اصلا سنت جنگ های داخلیه. خب وقتی آقای تونی بلر میگه که باید در سطح جهان اسلام دست به اقدامات عجیب و غریب این چنینی زد و مسلمان باید با مسلمان بجنگد، بعد از 7 سال انگلیس مزور جنایتکاری که توی این قضايا استاده، به این خاطر بهش میگن روباه پیر، تخصص داره تو این که بره قومیت ها ملت ها رو مطالعه کنه، اینقدر که اونا اقوام درون ایران، پاکستان، هند، چین، آفریقا، جای دیگر رو میشناسن ما نمیشناسیم. اصلا مردم شناسی، جمعیت شناسی، قوم شناسی، خصوصیات هر قومی چیه، روحیاتشون چجوریه، روستا به روستا اینا رو مطالعه میکنن، دستبندی میکنن، زبانها رو میشناسن، لهجه ها رو میشناسن، آداب و رسوم رو میشناسن، میرن با اونها یکی میشن، بعد میان تصمیم میگیرن خب این قوم رو دو پاره کنیم. وقتی دو پاره کنید، یکیش بیفته اون ور مرز، یکیش هم بیفته این ور مرز، اینا مدام اختلاف خواهند داشت. اصل دکترینش اینه، تفرقه بیانداز و حکومت کن. در قاعده تفرقه بیانداز و حکومت کن، بعد بلوچستان رو دو تیکه کنن بین ایران و هند، حالا شده ایران و پاکستان، مناطق عرب نشین رو بعد اینجوری تجزیه کنن، مناطق کرد نشین رو، مناطق آذری رو و موارد دیگر رو. همیشه اختلاف. ببینید بین ایران و افغانستان سر مرزهای ما، منطقه رود هیرمند و غیروزالگ اختلاف، بین ما و پاکستان، بین ما و امارات سر قضیه جزایر، جزیره ابو موسا که حالا میگن جزیره سگانه، تنب بزرگ و تنب کوچک، هم میگن که اصلا هیچ ربطی نداره. اختلاف بین ایران و عراق سر رود اروند که اونا بهش میگن شط العرب. اختلاف بین ایران و سرزمین های مختلف. ببینید دوستان عزیز، این انگلیس هیچ وقت قابل اعتماد نبوده، الان هم نباید گولش رو بخوریم. این انگلیس وقتی 7 سال پیش اون طرح رو آقای تونی بلر توی دیداری که از کشورهای عربی داشت اینجا تحت عنوان استراتژیک چویس، انتخاب استراتژیک ایران، که ایران یا باید بپذیرد کوتا بیاد سایش رو از منطقه جمع کنه، خب ما چه کار کنیم؟ ما کاری نکردیم، ما انقلابمون صادر شده، مردم الگو گرفتن برگردن به حوزه دین. حالا شما داخل جامعه ما میاد بی‌دینی رو سعی می‌کنید رواج بدید، این دخالت در امور داخلی ما نیست. آرزوی انبیا این بود که حکومت دینی تشکیل بدن، غیر از 3-4 نفرشون که هر کدوم یه دوره کوتاهی تونستن این کارو بکنن، بقیه محقق نشد. ائمه قرار بود این کارو بکنن که یک نفرشون حضرت امیر فقط 3-4 سال تونست حکومت کنه، این همه بهش جنگ تحمیل شد. 11 نفر بعدی که اصلا امکانش نداشتن، 12 هم که رفت غیبت کبرا. یک بار روی کره زمین 35 سال یه حکومت شبه دینی به وجود آمده، داره تلاش میکنه که یه مقداری انگاره‌های دینی رو در جامعه مردم زیاد کنه. تمام اراده هاتون رو بسیج کردید که نگذارید با محاصره اقتصادی، با جنگ، با کودتا، با تهاجم فرهنگی، ولی 34 سال روپا مونده. ما گفتیم لبنانی ها اونجوری بزنن تو دهن شما، ما فقط بهشون آموزش دادیم، حالا 4 تا هم سلاح. با اون فلسطینیه یه کمی در واقع آموزش دادیم، 4 تا هم سلاح. نظام با افتخار سال گذشته آمد رسما اعلام کرد توی نماز جمعه رهبر این مملکت که هر کجا اسرائیل باشه یه طرف جبهه مایی. ولی حالا استثنان فرمود که این امیر بحرین میگه که شما اونجا هستید، گفت اگر ما اونجا بودیم شما اونجا نبودید. عربستان و قطر و بحرین و امارات و اینها چرا فکر کردن همه جای منطقه رو بابت پول
بی حساب کتاب نفت تزریق میکنن، پمپ میکنن به کشورهای دیگه و نفرت رو گسترش میدن. صهیونیست های مسلمان یعنی بهایی ها، وهابی ها و قادیانی ها بدانند دستاورد این برای ما چیست. خوب دقت کنند وهابی ها، وقتی وهابیت نفرت رو داره در جهان اسلام بسط میده، کشت و کشتار میکنه، همه رو به جان هم میندازه، حالا همین که یک بار علیه اسرائیل اقدامی انجام نداده، یک بار تا الان یک بار علیه منافع اسرائیل هیچ کاری نکرده، میدونید چه دستاوردی داره؟ اولا یک، نفرت رو سعی میکنن در بیرون جهان اسلام بگن اسلام یعنی همین تروریسم، سر بریدن، چون همه جا هم دوربین هست. اینا وقتی دارن تو سوریه و جای دیگه سر میبرن، دوربین هست، فوری میذارن تو یوتیوب، ضبط میکنن میذارن تو یوتیوب، ببینید اسلام چقدر خشنه. مردم کرد منطقه سوریه رو زنده زنده کنار هم چیدن، بنزین ریختن روشون، همه رو آتیش زدن، بعد تصاویرش گذاشتن تو یوتیوب. خب که مردم جهان بدانید حالا که لیبرالیسم داره به نفسهای آخرش رو میکشه دیگه، نمیتونه هر روز مردم تو اروپا و تو آمریکا کف خیابونن. اقتصاد آمریکا بیش از 17.5 تریلیون دلار بدهی داره، عملا اقتصاد آمریکا فرو پاشیده. اقتصادی که دو ماه پیش دولتش 16 روز شاددان اعلام کرد و خاموش شد با توجه به مشکلاتی که داره و سر قضیه اون لایحه و بعدم سر قضیه بالا بردن سقف این بدهی تو 17 تریلیون دلار، الان شده 17.5 تریلیون دلار. کشوری که 4 تریلیون دلار بودجه سالانه‌شه، 17.5 تریلیون دلار بدهی داره، بالای 4 برابر بودجه سالانه‌ش دولت آمریکا بدهی خارجی داره. خب این اقتصاد عملاً فرو پاشیده. حالا به زور اینکه دلارش مبنای اقتصاد جهان داره، اقتصاد خودش اروپا نگه می‌داره، یا اروپایی که هزاری مشکل داره، کشور یونان امروز افتاده به فروش جزیره‌هاش با 5.5 تریلیون دلار بدهی، کشور ایتالیا که روز گذشته از مرز 2.2 تریلیون دلار بدهیش گذشت، یا خود استرالیا یا انگلیس یا ایرلند یا پرتغال، اینا که دیگه مشکل تحریم اقتصادی نداشتن، اینا که مشکل عدم به رسمیت شناختن اسرائیل رو نداشتن، اینها که مسائل مثل مسائل کشور ما رو نداشتن، چرا وضع اقتصادیشون اینجوری شده؟ حالا لیبرالیسمی که این مدل اقتصادی رو ایجاد کرده به بنبست رسیده، مارکسیسم هم که دیگه نمیتونن برگردن سراغ مدل شوروی. این که نه چین میتونه مدلی بده، نه ژاپن، نه هند، نه آفریقا، نه جای دیگه، نه برزیل، حالا احتمالاً اسلام بتواند مدلی برای اداره جهان ارائه کند، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت تولید بشه و بعدم بشه مدل برای اداره جهان، اقتصادها، سیاستها، فرهنگها. امروز تنها کشوری که میتونه بشینه بانک رو نقد کنه ایرانه. خب دیدید اخیراً این بحثایی که بالاخره تلویزیون هم جرأت کرد وارد این بحثا بشه که آقا سیستم بانک ربویه. کجای دنیا میتونه بگه سیستم نظام مالی ربوی نجات پیدا کنه؟ اونا که دارن هرچی دست پا میزنن تو اروپا و آمریکا بیشتر دارن در اون سیستم ربوی قوطه ور میشن. نظام آموزش و پرورش غلط، نظام آموزش عالی غلط، نظام اقتصادی غلط، تمام این موارد رو که میبینید هر کشوری بتواند در سبک زندگی، در مدل اقتصاد، در مدل آموزش، در مدل سلامت، در مدل‌های دیگه چالش ایجاد کنه و اینها رو در واقع نقد کنه و حرف جدیدی تولید کنه تو 20 سال، 30 سال، 40 سال آینده، مدیریت آینده فکری جهان دست اون. خب تنها جایی که میتونه و تنها الگویی که میتونه اسلامه. اسلامی که میتونه در آینده این مشکلات رو پاسخ بده. حتی در ترند گذاری های یعنی تعیین مسیرهای سال 2050 میلادی، الان سال 2014ه، 4 سال پیش سال 2010 آقای ریچارد واتسون این کارو کرد، اومد نشست ترندهای سال 2050 میلادی رو معین کرد. توی ترندهاشون 13 تا مگاترند دارن ابر مصیبت‌های جهان. یکیش دبت، بدهی، که تا سال 2050 بدهی وجود دارد و روز به روز هم بیشتر میشه بدهی اقتصادها، یعنی هم مردم که تک تک وام میگیرن بدهیشون بیشتر میشه تو دنیا، هم دولت‌ها چون وام میگیرن بدهیشون بیشتر میشه. و وقتی این بدهی جلو آمد جهان رو متلاشی میکنه. حالا متوجه میشید یعنی چی ربا جنگ با خداست. ربا سیستمیه که هر چی شما بیشتر در اون درگیر بشید بیشتر بدهکار میشید. سیاست یهود در پروتکل‌های یهود اینه که تک تک مردم وامدار بشن و تک تک دولت‌ها هم وامدار. وامداری با قرض فرق می‌کنه. حکم قرآن اینه که قرض بدید به همدیگه، قرض الحسنه، انگار قرض دادید به خدا. فرق بین اینکه یه کسی به شما قرض میده، شما هر وقت تونستید میارید پس میدید، تا اینکه یه کسی به شما وام میده با بهره‌های چند برابر. پدر اقتصاد جهان رو در آوردن با این سیستم ربوی که ایجاد کردن و روز به روز هم بدتر میشه. خودشون دارن میگن دبت، بدهی، تا سال 2050 با همین وضعیت جلو میره. تو تعیین مسیر اقتصادیشون میگن که یک راه وجود داره برای اینکه بشود از دست این بدهی جهانی نجات پیدا کرد. اسلامیک فایننس، یعنی شما کنار مگاترند دپت و بدهی تو نقشه‌ای که برای سال 2050 میلادی واتسون کار کرده، می‌بینید که بلافاصله میگه دپت استرس یعنی فشار روحی روانی بدهی تک تک مردم کشورها و تک تک دولت‌ها رو نابود می‌کنه. تنها عاملی که میتواند از این وضعیت بشر رو نجات بده اسلامیک فایننس، نظام مالی است که مسلمونا احتمالاً بتونن طراحی کنن. این که حرف ما نیست، خودشون دارن میگن. خب اگر قرار در آینده نه چندان دور 20 سال 30 سال 40 سال دیگه از درون جهان اسلام فکری در بیاد بتواند الگو برای اداره جهان ارائه کنه، پیشاپیش باید بزننش دیگه. باید بگن این اسلام، اسلامی که میخواد بگم چجوری زندگی رو اداره کنید، این اسلام که همشون سر میبرن تروریستن. حالا اینجا مشخص میشه حرکت وهابیت صهیونیستای مسلمان چیه. پس وهابیت و بهائیت و قادیانیت نقششون اینه که چهره اسلام رو تخریب کنن. در این فرایند چه اتفاقی باید بیفته؟ بگن اسلام یه دین تروریستیه، نمیتونه بیرون جهان اسلام مردم زده بشن، داخل جهان اسلام هم اینقدر کشتار صورت بگیره که نفرت بالا بره، مردم چنان به هم بدبین بشن، مسلمان از شیعه و سنی انواع مذاهب به جان هم بیفتن، اتفاق وحشتناکی صورت بگیره، همه از هم برادرکشی و پدرکشی و کینه به دل داشته باشن. شما فکر میکنید 200,000 نفری که تو سوریه کشته شده، این خانواده، این مردمی که این وضعیت رو دیدن چطوری با اسلام باید ارتباط ویژه برقرار کنن؟ دولت سوریه دولت لائیکه، دولت غیر دینه، دولت سکیولاره. الان گروه های مردمی که شما در چند شب گذشته توی تلویزیون خودمون دیدید، دختران بی‌حجاب، پسرانی که اصلا شکل شمایل اسلامی ندارن، ما یه سازمان بسیج داریم تو ایران که خب سعی میشه متدین‌ترینا باشن دیگه. به موازات این سازمان بسیج ما سوریه یه سازمان ایجاد کرده، جریان نیروهای شعب وطنی. این جریان شعب وطنیشون فیلماشون و عکساشون رو برید ببینید تو فضای سایبر، خانوما کاملا بی حجاب وایسادن. یعنی تصور کنید مثلا این سیستم بسیج ما ایسپازرسی میذاره، مثلا خانوما بی حجاب باشن، آقایون ایسپازرسی دارن صندوق عقب ماشینا رو میگردن، برای اینکه ماشین پر بمب نیاد تو شهر دمشق و جای دیگه و حلب و کجا و کجا. یعنی یک جریان مردمی شکل گرفته در حمایت از دولت سکیولار و دولت غیردینی بشار اسد. چرا احساس کردن که بابا اینا به اسم اسلام هر کجا رو میگیرن قتل عام میکنن، مسیحی ها رو میکشن، مسلمان ها رو میکشن، سنی ها رو میکشن، علوی ها رو میکشن، شیعه رو میکشن. خب واکنش نشون دادن. حالا فردا چجوری شما میخوای بری به این مردم بگی بابا اسلام واقعا وجوه خوبی داره، دین رحمته؟ پس در واقع دوست عزیز این نکته رو عنایت داشته باشید که این حرکت خطرناکی که اینها صورت دادند نتیجه و دستاوردش تخریب عمومی چهره اسلام بوده، تخریب عمومی چهره مسلمان ها بوده. این شکل اول در بیرون از جهان اسلام، در درون جهان اسلام پدرکشی و برادرکشی، نفرت، کینه. کودکی رو در نظر بگیرید در فکر و ذهن خودتون که این کودک پدر و مادرش کشته شدن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا به اسم اسلام اومدن الله اکبر گفتن، خودشون رو منفجر کردن، عملیات انتحاری کردن و اینا رو کشتن. کودکی که توی فقر و بدبختی در آینده بزرگ میشه، اعضای خانوادهش رو از دست داده، این بعدن چجوری باید توی اسلام آشتی کنه؟ تخریب سرمایه اجتماعی. کشور بوسنی 100 سال دیگه هم کمر راست نخواهد کرد چون جمعیتش رو نابود کردن دیگه. کشور ویتنام شجاعانه جنگید، اما خبری شما از ویتنام میشنوید؟ نه تیمای ورزشیش، نه صنعتش، نه فرهنگش، نه فکرش. 50,000 نفر آمریکایی‌ها کشته دادن تو بیش از 20 سال، 1,500,000 ویتنامی. یعنی کشور افغانستان با این فلاکتی که داره جلو میره، 1380 وقتی اونجا رو بعد از 11 سپتامبر گرفتن آمریکایی‌ها تو پاییز، یه جلسه نشسته بودم، مراسم ترحیم کسی بود، رفتیم تسلیت بگیم، نشستیم تو اون مسجد، یه تاجری خودشو کشون نزدیک ما، آمد جلو گفت فلانی چطوری؟ گفتم که خوبم، خیلی متشکرم. گفت قرار از چند ماه دیگه ما به عنوان کارگر بریم تو افغانستان کار کنیم، قبلا افغانی ها میمدن اینجا کار میکردن، حالا ما باید بریم. گفتم چطور مگه؟ گفتش که یو اس. گفتم خب یو اس چی؟ گفت آمد دلار آمریکا میاد تو کابر، الان قیمت دلار آمریکا اینجوری میشه اونجا، ما باید به کارگری و فعلگی و عملگی بریم اونجا. گفتم که این بچه‌ها که هنوز دم صبح نشده عادت دارن به شب ادراری. بعد بلند میشه به مامانش میگه که ببینید هنوز جاشو خیس نکرده، میگه که صبر کن هنوز صبح نشده. 12 سال گذشته، برو ببین تل خاکی که از زمان اشغال شوروی و طالبان تحویل گرفتن به یه ویرانه تبدیل شده. هر روز کشت و کشتار و نابودی و فلاکت و بدبختی و چند برابر شده تولید کشت خشخاش و مواد مخدر و موارد دیگه اونجا. بدبختی و فلاکتی که آمریکایی‌ها در 12 سال گذشته برای مردم افغانستان به ارمغان آوردن، دستاوردش چی بود؟ حالا اتفاقی که افتاد اینه، اونجا این مردم رو اینگونه تخریب، پاکستان تخریب، منابع انسانی تخریب بشه. ما اول انقلاب 150,000 دانشجو داشتیم، الان که جمعیتمون دو برابر شده، شده 4,400,000 دانشجو. یعنی برابر دو برابر شدن جمعیتمون، الان بعد دانشجومون میشد 300,000 نفر دیگه، اما 4,400,000 دانشجو داریم. ما فقط 70,000 تا هیئت علمی داریم، 700,000 معلم داریم. این جریانات فکری، هنری، سینمایی، علمی، فرهنگی، رسانه‌ای، اینایی که می‌بینید تو جوانای ما شکل گرفته. یعنی امنیت که بود، فرصت که بود، آرامش که بود، میشه حالا پل بسازید، جاده بزنید، اتوبان بکشید، تونل بزنید، سد بسازید، دانشجو تربیت کنید، مجتمعای مسکونی و خونه‌های و شهرک‌ها رو ایجاد کنید. امنیت که بود میتونید بشینید فکر کنید. امنیت که بود ما الان نشستیم اینجا داریم میگیم آقا وحدت چطوریه و چطور باید عمل کرد. اما اگر غیر از این بود، الان کشور ما اشغال بود و نمیدونم درگیر جنگ چریکی بود، بعد می‌نشستیم آموزش جنگ چریکی به هم دیگه میدادیم. ما تنها ملت هستیم تو این منطقه که این فرصت رو داریم میشینیم طرح‌های درازمدت بالای 20 سال 30 سال رو برای کشور تهیه می‌کنیم. ما خودمون تو مجموعه خودمون الان طرح‌های بالای 50 سال رو توی مرکز بررسی دکتر اینال داریم تعیین می‌کنیم. یعنی اینقدر این کشور وضعیت آرامش و امنیت و شرایط رو داره که میتونه حالا بشینه در درازمدت. ما تنها کشوری هستیم رو کره زمین که به کودکانمون استراتژی درس میدیم. 60 سال توی آمریکا فلسفه برای کودکان رو تدریس می‌کنن. استراتژی و علم حکومتداری رو هیچ کشوری بیرون از دانشگاه‌های رسمی مسئولینش و دانشگاه‌های نظامیش به مردمش درس نمیده، هیچ کشوری توی دنیا. دانش استراتژی فقط توی فوق لیسانس دکترا تو تحصیلات تکمیلی فقط برای مسئولین. هیچ کجای دنیا استراتژی رو آزاد درس نمیدن. خانم‌ها رو که اصلا درس نمیدن، فقط یه رشته است مردانه برای مردها، اونم برای مدیران به خصوصی. ما تنها کشوری هستیم که آوردیم این علم رو بیرون عمومی کردیم و نه فقط در سطح دانشجوی کارشناسی و غیره. الان چند ساله که ما از سطوح مهد کودک و ابتدایی به کودکمون یاد میدیم که استراتژی یعنی چی، سیاست یعنی چی، دکترین یعنی چی، یعنی با کلیدواژه‌ها و مفاهیم حکومتداری آشنا بشه. در صورتی که تو سوریه و پاکستان و افغانستان و مصر و مصر ابرقدرت 4000 سال پیش زمان یوسف و دیگران، مصر زمان فرائنه، مصری با اون تمدن کهن و عظیم، مصری که بزرگترین و مهمترین کشور عربی است با اون عقبه فرهنگی، مصری که صاحب عظیمترین دستگاه حوزه علمی جهان اهل سنت یعنی الازهره، این مصر 90 سال اخوان المسلمین اونجا جنگید، 90 سال تلاش کرد، 90 سال جوان از زمان حسن البنا، سید قطب، محمد عبدو و دیگران، شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی، 90 سال تلاش کرد، دیدید یک سال تونستن حکومت کنن. اخوان المسلمین 90 سال تلاش کرد، انقلاب کرد، یک سال تازه انقلاب مصر شروع شده. حالا هر روز تو خیابونن و دیروزم نتیجه به اصطلاح این با 37% شرکت کننده توی انتخابات قانون اساسیشون رأی انتخاب مشخص شد که 90% مردم رأی دادن به قانون اساسی جدید، تمام شد، کودتا کردن. عربستانی که مهمترین حامی دولت مرسی بود، مرسی وقتی آمد سر کار اولین سفر خارجیش به عربستان بود، رفت دستبوس ملک عبدالله. ملک عبدالله بعداً 12 میلیارد دلار جرنگی پول مفت نفت رو گذاشت کف دست ارتش مصر تا علیه این کودتا کنن بذارنش کنار. خوب جوابشون رو داد. بعد آمد ایران، دیدید تون اجلاس سال گذشته غیر متعهد ها که آمد، چون رئیس دوره ای مصر بود بعد تحویل ایران میداد، ایران میشد رئیس دوره ای بعدی، آمد اینجا 4 ساعت اینجا بود. بعد وقتی توی خونه ای میره، بزرگ اون خونه رو میره احترام میکنه، پدر اون خانواده رو دیداری میکنه. اولین بار بود یک رئیس یک کشوری وارد ایران میشد به دیدار رهبر انقلاب نمیرفت. تو بعد میومدی میرفتی مینشستی اونجا میپرسیدی که ما انقلاب کردیم چه باید بکنیم، راه و خط و مشی چیه. 90 ساله اینقدر شعور سیاسی در حزب شما و جریان شما به وجود نیامده بود که بدانید دشمنتون کیه، دوستتون کیه. دوست تو جمهوری اسلامی است یا دولت وهابی عربستانه، حالا بخورید. کسی که بلد نیست بیاد از تجربه دیگران استفاده کنه محکومه که خودش تجربه کنه. قرار بود شما توی مصر و عربستان و قطر و جاهای دیگه همه با هم پول بذارید، اسرائیل هم اسلحه بده، آمریکا هم کمک کنه، همتون توانتون رو بذارید دولت سوریه سقوط کنه، خود شما سقوط کردید. اراده الهی رو مگه میتونی باش در بیافتی؟ مگه شما برنامه‌ریزی نکردید؟ ببینید الان ما 100 میلیارد دلار بلوکه شده داریم دست غربیا. 100 میلیارد دلار پول ما رو بلوکه کردن. تو این معاهده که توی ژنو قراردادی که بسته شد قرار شده 4 میلیارد و خورده‌ایش رو به ما بدن. تو 6 ماه تو چند تا قسط؟ 4 میلیارد، یعنی هر چند هفته‌ای یه تیکه‌شو بدن. 4 میلیارد دلار از 100 میلیارد پول خودمون رو. ببینید عربستان الان جرینگی برداشته 3 میلیارد دلار مستقیم پول داده به فرانسویا، گفته اسلحه بدید به ارتش لبنان. ارتش لبنان اصلا ظرفیت چنین حجم اسلحه‌ای رو نداره. 3 میلیارد دلار اسلحه میدونید یعنی چی؟ اوی ارتش کشوری که 4 تا گردانه. این پولی که عربستان اینجوری بذل و بخشش میکنه برای چیه؟ برای جریان مقابله با جریان حزب الله لبنان. مگه همه ارادتون این نبود که دولت سوریه سقوط کنه؟ مگه همه ارادتون این نبود که سوریه رو تبدیل کنید به یک سرزمینی که در تویول رژیم صهیونیستی باشه؟ اراده الهی جلوتون ایستاد. سید حسن نصرالله اومد جلوی دوربین‌های تلویزیون‌ها گفتش که 5000 نفر فرستادی اونجا دارن می‌جنگن پیرامون زینبیه و جای دیگه. اگه لازم بشه گفت خودم با 5000 نفر دیگه هم بالا میشم میرم اونجا می‌جنگیم. نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجه‌اش این شد که شما نتوانستید از 80 تا کشور تروریست ریختید اونجا. هر کشوری با تروریستای خودش مشکل داره، با وهابیای خودش مشکل داره، با افراد خبیث این چنینی مشکل داره، از آمریکا و اروپا گرفت، چون خیلی از اینا اروپاییان. تا کشورهای عربی همه دارن خالی میکنن اونجا. اصلا روسیه خودش هواپیما و کامیون میذاره اینا رو از چچن و جای دیگه میفرسته. همه میخوان از دست اینا نجات پیدا کنن دیگه. یه به قول فیزیکدانا یه سیاه چاله تعریف شده، یه جایی درست شده به نام سوریه، هر چی تروریست بفرستن بره اونجا کشته بشه. خب به چه قیمت؟ به قیمت نابودی اون مردم، به قیمت نابودی اون جامعه، به قیمت نابودی وجهه اسلام. پس یک، این وضعیتی که به وجود آمد برای تخریب چهره اسلام و مسلمین بود. اما دستاوردش چیه؟ دستاوردش اینه که صهیونیستای مسیحی، صهیونیستای یهودی و صهیونیستای مسلمان یعنی وهابی‌ها متوجه نشدن که عملاً برای اسلام شیعه تبلیغ کردن. همه مسلمان‌ها دیدند که انقلاب تونس با حذف زین العابدین بن علی، انقلاب کشور لیبی که منحرف شده الان آماده تجزیه از کشور لیبی، انقلاب مردم یمن که دولت علی عبدالله صالح رو جابجا کرد و انقلاب مردم مصر منحرف شد. همه مردم دنیا دیدند. همه مردم دنیا دیدند که قرار بود کشور سوریه سقوط کنه، سقوط نکرد. همه مردم دنیا دیدن که شیعه تو خیابون‌های بحرین 35 ماه هر شب و روز داره غیر مسلحانه راهپیمایی میکنه در یک جزیره بسیار کوچک که یک دوم جزیره قشم ماست، 60 کیلومتر. خب یه جای کوچک، مردمش 35 ماه شب و روز تو خیابونن. دیدن که شیعه وقتی میخواد انقلاب کنه کاملا با دست خالی راهپیمایی میکنه، ولی اونا وقتی میخوان حرکت کنن سرکلهشون رو میپوشونن و وهابی ها فقط سر میبرن اسلحه و امکانات. و این پولی که دست عربستان هست، پول نفت، اگر از اینا گرفته بشه چطور میخوان، با کدوم تفکر و ایدئولوژی میخوان کارشون رو بس بدن؟ صهیونیستای مسیحی، صهیونیستای مسلمان و صهیونیستای یهودی نمیدونن که چه تبلیغی برای ما کردن. معلوم شد اسلامی که میتواند کدوم اسلامه؟ اسلام وهابیه؟ اسلام سلفی آقای محمد مرسیه؟ 90 سال تلاش اخوان المسلمین یک سال تونست خودشو با شرایط منطبق کنه، اما 35 سال این کشور یه انقلابی مردم کردن، هر روزم کف خیابون اومدن، هر روزم تو راهپیمایی شرکت کردن، هر روزم مشکلات فقر و مصیبت و سوء مدیریت و ضعف‌ها و فسادهای اداری رو تحمل کردن، اما جامعهشون رو تا اینجا جلو بردن. اون اسلامی که میتواند بگوید آری کدام اسلامه؟ اون اسلامی که میتواند با مقتضیات زمان منطبق بشه کدام اسلامه؟ این اشتباه آقای مرسی و اخوان المسلمین بود. این اشتباه بعضی گروه ها توی فلسطین و جای دیگه بود که فکر کردن حالا دیگه تون کشور را انقلاب شد، الان میان پشت سرشون. تمام گذرگاه های رفح رو به غزه ارتش مصر اومد همه رو خراب کرد. این اون قضیه است دوست عزیز. خب چه کاری کردید به نفع ما؟ این کار انجام دادید که اسلامی که میتواند خودش رو با مقتضیات زمان هماهنگ کنه کدوم اسلامه؟ هنوز تو عربستان زنها حق رأی ندارن، حق رانندگی ندارن. تو مملکت ما 15 سال 14 سال 64-65 درصد دانشجوامون دختره. البته خیلی خوب نیست که ما اینجوری تعادل جمعیت به هم خورد، سن ازدواج رفت بالا، هزار یک مشکل فرهنگی به وجود اومد. اما اسلامی که میتواند به زنان شخصیت بدهد که اینها در کار، در زندگی اجتماعی، در حق رأی، در اعلام نظر موقعیت داشته باشن، تا جایی که به زن اجازه رانندگی نمیده، فقط پول نفت رو صرف اقدامات خشونت‌آمیز و کارهای تروریستی میکنه، معلوم شد این تمایزه. لذا جریان وهابی سلفی جریان کوچک و محدودی است که زیر 10 میلیون نفره. ما 1,300,000,000 اعضای خانواده بزرگ برادران اهل سنت ماست. ما به شدت باید مراقب باشیم که بین وهابیت با اسلام، اسلام اهل سنت خلط نشه. اسلام اهل سنت دوره طولانی هزار ساله که با هم با شیعه زندگی کردن، اینها اصلا مشیشون چیز دیگه است، مخالف وهابیت هستن. وهابیت یک ایدئولوژی انحرافیه. اگر شما شیعه رو با بهائیت یکی میگیرید، میشود اهل سنت رو با وهابیت یکی گرفت. چه مقدار جمعیت شیعه بهائیه؟ همون مقدار هم جمعیت اهل سنت توش وهابی هست، تازه کمتر. چون وهابیت در بعضی از نهله‌های اهل سنت قابل نفوذ نیست، بیشتر تو نگاه حنبلی‌ها، چون بالاخره اینا طرفدار اندیشه ابن تیمیه و نکاتی از این دست هستن. خلأ کاری که اندیشمندان مسلمان تو این زمینه انجام دادن متاسفانه امروز داره خودش رو نشون میده. ما باید آگاهی بخشی می‌کردیم، باید میشناسوندیم، باید معرفی میکردیم، جلوی فاجعه گرفته میشد. چرا باید یه جوانی بلند شه برای به خودش بمب ببنده بدون اینکه دشمن واقعی رو بشناسه، اسرائیل رو بشناسه، آمریکا رو بشناسه، بلند شه بیاد بره مردم دیگر رو نابود کنه که به این سرانجام برسه؟ از سوی دیگه خدا رو شکر میکنیم که در نظام مستقر در جمهوری اسلامی سازمانهای امنیتی انقدر اقتدار داشتن که سوریه‌ای که باید تو ایران اتفاق میافتاد، این فاجعه، این فاجعه رو همون توی سیستان و بلوچستان مهارش کردن و جلوش رو گرفتن. درسته اینا معروفن به سربازان گمنام امام زمان، جوری نیست که بیان بالای سن هر دفعه جشنواره‌ای باشه، چیزی باشه، بگیم آقا این لوح تقدیر خیلی ممنون، شما توانستید این کار رو بکنید. اما با کمال تأسف نه فیلمی براشون میسازیم، نه تبلیغی، نه ترویجی. اما بدانید که تهران هدف اقدامات تروریستی اینها بوده. و اگر دیدید در اصفهان و شیراز و مشهد و تهران و تبریز و اهواز و جاهای دیگه دشمن نتوانست آنچه که در عراق و در سوریه و جاهای دیگه انجام بده تا الان، معناش این نیست که نخواسته، معناش این بوده که اقتدار دستگاه امنیتی کشور تا الان این کار انجام داده. یه قلمش انگار برای شما فیلم سینمایی کسی داره تعریف میکنه که بگی مثلا ساعت 12 شب 11 شب توی دبی رد طرف رو زدن که حالا رسید اینجا میخواد سوار هواپیما بشه. کدوم هواپیما؟ هواپیماش کدومه؟ از کدوم خط پروازی میاد؟ تماس بگیرن با تهران که این رو بگیرید. تهران وزیر اون معاون مربوطه زنگ بزنه به وزیر، وزیر مربوطه زنگ بزنه به شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی زنگ بزنه به ستاد کل نیروی مسلح ساعت 12 شب، اون زنگ بزنه به فرمانده کل ارتش، اون زنگ بزنه به فرمانده نیروی هوایی ارتش، اون زنگ بزنه به پایگاه هوایی اون منطقه، اون پایگاه هوایی خلبانشو روانه کنه، بلند شید اون هواپیما رو بنشونیدش. این بیشتر به فیلم سینمایی شبیه دیگه، چون کل اقدامات نیم ساعت بیشتر طول نکشیده. نیم ساعت فقط همین تماس تلفنیاش وقت میبره، نیم ساعت که این وقتی بلند میشه از فرودگاه دبی تا میرسه بالای بندر عباس، سریع نیروی هوایی بلند میشه، شلیک اخطار میکنه، میشونش و طرف رو میکشونن پایین. اگر یه ملتی چنین اقتدار امنیتی، چنین اقتدار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داره، بله البته کف جامعه هزار یک مشکل فرهنگی داریم، مشکل اخلاقی، مشکل نمیدونم اقتصادی، مشکل معیشتی، سوء مدیریت، ضعف جناح‌های سیاسی، از این دست موارد، بله اینا داریم، اینا دست خودمونه، خودمونی میزنیم تو سر همدیگه، داریم یاد میگیریم چجوری تمرین میکنیم، چجوری باید استقلال داشته باشیم. کسی از بیرون مرزها برای حکومت ما تعیین تکلیف نمیکنه، کسی از بیرون مرزها، هیچ سفارتخونه‌ای نمیتونه به مسئولین ما دستور بده. ما تنها ملت مستقل جهانیم که ابرقدرتی به نام آمریکا در اون سرزمین هیچ خاکی نداره، هیچ حکمی دستور نمیتونه بده، چون که چشمان دیدار و آگاهی در این سرزمین انقلابی وجود داره که مراقبن که دشمن بابت اینکه بیاد بگه آقا مشکلات اقتصادی دارید، ما را مشکلتون رو حل میکنیم، بیاید عقب نشینی کنید از مواضعتون، از اون مواضع جامعه ما عقب نشینی نکرده. لذا دوستان عزیز، صهیونیست های مسلمان یعنی وهابی ها امروز تلاش اصلشون اینه که چنین تفرقه ای رو ایجاد کنن و چنین نفرتی رو بس دادن. و ما که امروز که جشن میگیریم میلاد رسول رحمت رو. باید این نکته حواسمون باشه که وظیفمون اشاعه دین رحمته. زمین سازی برای ظهور اینه که شرایط در این 7 میلیارد جمعیت جهان که جانهاشون تشنه اون حقیقت نابه، ابتدا در بین جوانای خودمون، سپس در سطح جهان این معارف رو نشر بدیم. یک نکته هم به نسبت شأن جشن امروز ما و شأن دوستان تو این جلسه، در مورد آنچه که حضرت ختمی مرتبت رقم زدن و دین آخری که آوردن، دین کامل یعنی دین اسلام، و آنچه که امام صادق ما به عنوان بزرگ مذهب جعفری، صاحب مذهب جعفری رقم زدن، این رو هم اشاره کنم و عرایزم رو ختم کنم. نکته کلیدی اینه دوستان عزیز که سه تا ابروادی امروز در جهان در معرفت وجود داره. بگیم دیرین شناسی فهم. در فهمیدن سه تا الگو وجود داره. سه تا الگوی خیلی 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 کلی. یه الگوی کلی فهم در 2700 سال گذشته الگوی فهم تثلیثیه. شما وقتی میگیم تثلیث، فوری میگید مسیحیت، پدر، پسر، روح القدس. این تثلیثی که تو مسیحیت بوده 2000 سال پیش توی غرب آرام آرام شکل گرفت، 1800 سال پیش، این تثلیث مال خود مسیحیت نیست، مال خود غربه. غرب در دوره فلسفه یونان به تثلیث رسید. تثلیث ذاتش در فلسفه یونانه. کمیت، کیفیت و لوگوس. از این سه تا میاد و بعدم میاد در تلقی کلام مسیحی میشه پدر، پسر، روح القدس، اغنوم سگانه. معرفت سه وجهیه. دین رو میذارن کنار 400 سال پیش. وقتی دین رو میذارن کنار میگن آقا با علم مشکلمون رو حل میکنیم. معرفت تثلیثی یونانی و تثلیثی کلام مسیحی حالا تو دوره مدرن خودشو نشون میده. وقتی شما میرسید به هگل در 200 سال گذشته، هگل بنیان نظریش چیه؟ تز، آنتی تز، سنتز، تثلیث در فلسفه. وقتی میاد توی روانشناسی، فروید به شما چی میگه؟ اید، ایگو، سوپر ایگو، تثلیث در روانشناسی. وقتی میاد تو زیست شناسی، به شما چی میگن تو تری آف لایف آقای داروین؟ یوکاریوتا، آرخیا و باکتریا، تثلیث در زیست شناسی. وقتی میاد تو حقوق اساسی با دیدگاه مونتسکیو، در قوای سگان مونتسکیو چی میبینید؟ مقننه، مجریه، قضاییه. اشکالش کجاست تو این تثلیث؟ اشکالش شما دو ماه پیش تو آمریکا دیدید. توی آمریکا شما دو ماه پیش دیدید که یک حزب رفت تو جلد قوه مجریه، یعنی حزب دموکرات. یه حزب هم رفت تو جلد قوه مقننه، یعنی حزب جمهوری خواه. دوتاشون لچ کردن، دولت 16 روز تعطیل شد. دو تا حزب رفتن تو جلد دو تا از قوه ها، قفل شد. یعنی هیچ قوه عاقله‌ای به عنوان یک اون بالا نبود که بین این سه تا بتواند وساطت کنه و در واقع فصل خطاب باشه، مشکل رو حل کنه. فعلا هم سه ماه مجلس و کنگره به دولت وقت داده دیگه، هنوز سه ماهش تموم نشده که ببینن میخوان چه کار کنن. شما در مصر دیدید که دولتی که سر کار آمد، چون همه کار رو دست گرفته بود، وقتی نصف جمعیت آمدن تو خیابون بالانس شد، اینا تو میدون التحریر، اونا توی میدون دیگه، چون دولت یک بخش این جناح رو داشت، نمیدونست چه باید بکنه با نصف دیگه جمعیت. نتیجه این شد که ارتش آمد وسط وساطت کنه، شد کودتا. در طول همین 6-7 ماه، 3-4 هفته شما تو ترکیه چی میبینید؟ در ترکیه بین دستگاه قضایی، قوه قضاییه، با قوه مجری این درگیری به وجود اومده. قوه قضاییه داره به اسم مبارزه با فساد این دولت مدیرا و عناصر این دولت رو میگیره، قفل شده. پس شما در 9 ماه گذشته دیدید که بین قوه مجریه و قضاییه در ترکیه، بین کلیت نظام دولت با بخش دیگر جمعیت که نشد بالانس بشه، ارتش اومد کودتا کرد. بین وضعیتی که شما در آمریکا دیدید که دو تا قوه تو نگاه قوای سگان مونتسکیو هنگ کرد و درگیر شد، هیچون قوه عاقله نبود، سیستم متلاشی شد. 9 ماه شما ناکارآمدی قوای سگان مونتسکیو رو دیدید. حالا این اتفاق تو ایران بیفته، این میرفت تو دولت، تو مجلس، الکی اون یکی میومد اینو وزیر استیضاح میکرد، یکم بلند میشد فیلم میبرد تو مجلس پخش میکرد، میافتادن به جون هم دیگه. بعدن میومد بیرون بهشون میگفتش که شما چرا برداشتید وزیری که بهش موضوع مربوط نبوده بردید استیضاح کردید؟ اینا بیانیه میدادن ببخشید. اون یکم میگفتش که تو کی گفته وقتی این چیزی هنوز توی دادگاه اثبات نشده برداری ببری فیلمشو پخش کنی؟ خانواده وقتی پدر داره، صاحب داره، بزرگ داره، در طول 35 سال گذشته 34 سال گذشته صدها بار ما باید مشکلاتی شبیه وضعیت ترکیه، وضعیت مصر، وضعیت آمریکا و جاهای دیگه می‌داشتیم، چون شیعه اصل امامت رو در اصل چهارم اصول پنجگانش پذیرفته، اصل امامت و بعدم در غیبت اصل ولایت، کارش اینه که بیاد رفع گیر کنه. اینجا فتنه 88 که شد، اومدن گفتن آقا کلن خیلی از اینا که الان تو دولت جدید مدیران و وزیران و وکیلان و مسئولن، رفتن نشستن اونجا تو اون جلسه ببینه، گفتن آقا باید شما مطلقا سری باطل کنی انتخابات رو. گفت من همچین کاری نمی کنم، من همچین کاری نمی کنم. اوکراین رو ببینید، مردم رو کشیدن توی خیابون و به زور، چون وقتی مردم آوردی تو خیابون میخواد چیکارش کنی؟ حالا یه جایی باید فصل خطاب باشه. لذا ببینید قوای سگانه مونتسکیو، تری آف لایف داروین، نگاه فروید، نگاه هگل و بقیه رشته های علمی. معرفت دوست عزیز در 2700 سال گذشته در غرب معرفت تسلیسیه، یعنی تسلیس ذات معرفت انسان غربیه. یک بحث فلسفی مبسوط داره که از حوصله جلسه خارجه. حالا این نمونه‌ای که عرض کردم نمونه هاش بود که به تبع اینکه احتمالاً دوستانی حقوقدان باشن، روانشناس باشن، زیستشناس باشن، فلسفه بدونن، نمونه هاش رو اشاره کردم. خب از سمت غرب عالم میریم به شرق عالم. شرق عالم معرفتش چیه؟ معرفتش ثنویتیه. به جای اینکه سه تا پایه داشته باشه، دو تا پایه داره. میشه ین و یانگ. وسط پرچم کره همین هست. کشور چین اساسش همینه، ژاپن اساسش همینه، بخش عمده از هند همینه. بالای 2.5 میلیارد نفر جمعیت جهان معرفتشون تسلیس ثنویتیه. حتی بخش عمده از جریان زرتشتی در سرزمین خودمون هم نگاهشون ثنویتیه. در اینجا مبنا چیه؟ مبنا اینه که آقا مگه شب و روز نباید ضروری هم دیگه باشن؟ اصل تضاد شب و روز، اصل تضاد زن و مرد، اینا هستن که عالم و ادامه حرکت هستی رو رقم میزنن. خب حرف منطقی به نظر میرسه. از 2400-500 سال گذشته به این سو مطلق معرفت انسان شرقی، ژاپن، کره، ویتنام، لاوس، کامبوج، چین، تبت، مغولها، بخش عمده ای از هندیها، چیه؟ معرفت ثنویتی. پس بال غربی معرفت بشر تسلیسی، بال شرقی معرفت بشر ثنویتی. اما در حد وسط، زمانی که 1400 سال پیش پیامبر رحمت دین رحمت رو آورد، این پیام توحیدی بوده دیگه. اصل اول ما توحیده. توحید در معرفت خودش رو چجوری نشون میده؟ ایدی که از قرآن تو این جلسه میتونم خدمت شما تقدیم کنم، در قرآن 4 نوع ثنویت داریم. ثنویت اول در قرآن مواردی است که ثنویت متباینه، یعنی از هم جدا هستن. مثلا میفرماد که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، یعنی دوتایی هایی که از هم کاملا متباین و جدا هستن. تعدادش خیلی زیاده توی قرآن. پس یه ثنویت تو قرآن داریم که متباینن. ثنویت دوم در قرآن ثنویت متضاده، متضاد ضروری. به چه معنا؟ مثل همونی که چینی ها میگن تو ین و یانگ. ببینید لیل و نهار، شب و روز ضروری همن، مذکر و مؤنث، زن و مرد ضروری همن، متضادن ولی ضروری همن، شب و روز متضادن ولی ضروری همن. تعداد اینا هم تو قرآن خیلی زیاده. ما تا اینجا قبول داریم نظر چینی ها رو، نظر ین و یانگ رو. اما یه اشتباه میکنن چینی ها. همینطوری که زن و مرد و شب و روز و سفید و سیاه رو کنار هم میچینن، خیر و شر رو، حق و باطل هم میارن تو همونجا، میگن خیر و شر ضروری همن، ین و یانگ ضروری همن. شما الان سری پاندای کوینفوکا رو ببینید، این توی این شبکه نمایشخانگی ها هست. توی پاندای کوینفوکا تعادل ین و یانگ رو میگه دیگه. یعنی بچه هاتون وقتی بشینن کل پاندای کوینفوکا رو ببینن، به جای اینکه نگاهشون توحیدی بشه، نگاهشون ثنویتی میشه. یه قسمت داره، قسمت 20 دقیقه‌ای، چون یه سری فیلم سینمایی داره پاندای کوینفوکا، یه سریش اون سریالی است. اون سریالی اون قسمتیش که اسمش پوی خبیثه، اون قسمت رو حتما ببینن دوستان جوان. توی پوی خبیث 20 دقیقه است. این پو همین پاندای میاد روبرو آینه ین و یانگ قرار میگیره. شخصیتش میشه دوتا، یا دوتا پو، یکیش خبیثه یکیش خیلی خوبه، خیره. اون شره. شره سمپاتی ایجاد میکنه، از اینا که خیلی جذابیت داره، کارهای شیطنت آمیز میکنه. اما اون خوبه ابلهه، دیوانه میکنه مخاطب رو تا این فیلم تمام بشه. تهش بالاخره یعنی اومده اونجا دزدا دارن همه جا رو غارت میکنن تمساها، اومده میگه خسته نباشید بچه‌ها کمک نمیخواید؟ بابا اینا دارن دزدی میکنن، تو مثلا داروغه شهری جلوشونو بگیر. یعنی کسی که خوبه، کسی که خیره، کسی که حقه، ابلهه. خوب دقت کنید پیام رو توی فیلم برای کودک. در انتها آینه رو میگیرن، آینه رو بعد بگیرن جلوش تا این خودش تو آینه ببینه، دو تاش دوباره یکی بشه. استادش بعد در انتهای اون انیمیشن بهش چی میگه؟ میگه که اصل دیده توی ورزش‌های رزمی، تو ورزش‌های شرقی شامل کاراته، کنفو و تکواندو، وقتی که خطا و کاتاها و یانگاشون انجام میدن، اینا دستاشون از دو طرف اینجوری میکشن روی یکی از پاهاشون میایستن. این اصل تعادل در ین و یانگ. اصل تعادل در ین و یانگ یعنی اینکه هم در وجود ما خیر ضروریه هم شر. ما چنین اعتقادی نداریم تو قرآن که ضروری خیر شره. همونطوری که شب و روز ضروری همن، شب ضروری، روز ضروری شبه، زن و مرد ضروری همن. نمیشه کلا همه جامعه زن باشه یا همش مرد باشه، همه روزگار شب باشه یا همش روز باشه. اما ضروری خیر شر نیست، ضروری حق باطل نیست. اشتباه ین و یانگ چینی ها اینه. البته الان تو تهاجم فرهنگیشون ماشاءالله فقط یه قلمش حالا اشاره کردم، همین پاندای کوین فکار رو، حالا تو همین قسمتش، فقط همون قسمت پای خبیثش، اسمش پای خبیث تو اون قسمت تو تیترش، همون رو ببینید متوجه میشید چطور توحید در نگاه بچه‌ها زده میشه. حالا تا انشالله تو نسل شما نسلی از هنرمندا، انیماتورها، سینماگرا تربیت بشن، بتونن اینجوری توحید رو و سایر گزاره‌های دینی رو و سایر انگاره‌های قرآنی رو بتوانن تبدیل به انیمیشن کنن. حالا ببینید اونها چجوری دارن کار میکنن دیگه. خب پس نگاه سنویتی اونها در بند سنویت دوم قرآنی می گنجه. قرآن سنویت متضاد ضروری رو قبول داره. عرض کردم لیل و نهار، شب و روز، زن و مرد، مذکر و مؤنث، همه اینا رو داره. یه لایه سوم داره قرآن در پیام رسول حق، سنویت مترادف، دوتایی هایی که در ردیف و متوالی همن، مثلا نبی و رسول، بشر و انسان. این دو تا رو میگیم خب بشر و انسان یکی اند دیگه، نبی و رسول یکی اند دیگه، خلق و جعل یکی اند. ببینید ولی اینا ترتیب تقدم دارن، این دو تایی ها میاد که یکیش اول یکیش دومه. پس نوع سوم سنویت در قرآن سنویت مترادف. سنویت چهارم که شاهکار قرآنه، شاهکار رسول جلیل القدر اسلامه، این سنویت توحیدیه. اصل توحید رو از اینجا میفهمیم. ملاحظه فرمایید که البته بیشترین حجم مربوط به اینه، اون توی سنویت ها بیشترین حجم که تو قرآن میاد مربوط به اینه. میگه که حق و باطل، حق و باطل دوتاست، باطل رو میزنید حق میمونه، توحید. نگاه کنید معرفت رو، شک و یقین، شک رو میزنید یقین میمونه، توحید. کفر و ایمان، کفر رو میزنید ایمان میمونه، توحید. نور و ظلمات، ظلمات رو میزنید نور میمونه، توحید. هدایت و زلالت، زلالت رو میزنه هدایت میمونه، توحید. ملاحظه فرمودید؟ یک اشتباهی تو حوزه های علمیه ما شده، یه اشتباهی تو علم کلام ما در هزار سال گذشته شده. از اندیشه ارسطو یه مدل گرفتن به اسم حد وسط ارسطویی، الان تو ایران معروف شده به اعتدال. اصل اعتدال در طول هزار سال گذشته به ما چی میگه؟ میگه که حد وسط افراط و تفریط. میگیم عجب حرف قشنگیه، آقا افراطی نباشید، تفریطی هم نباشید. اخیراً بزرگان در حوزه علمیه شروع کردن اینو نقد کردن. مدل ارسطویی شاید در اخلاق جواب بده، اما در مبانی اعتقادی ما جواب نمیده، چون ما تو قرآن حد وسط برای این نداریم. یعنی حق و باطل حد وسط نداره. شما میتونید بگید این حق، این باطل حد وسط، این کفر، این ایمان حد وسط، این نور، این ظلمات حد وسط، این هدایت، این ضلالت حد وسط، این حیات طیب است، این حیات خبیث است حد وسط. نه، همه چیز تو قرآن صفر و صد، صفر و صد، یا بهتره به قول این کامپیوتریستا صفر و یک، حد وسط نداریم. ما در سنویت توحیدی برای پیدا کردن معرفت توحیدی در قرآن حد وسط نداریم. حق و باطل وسط نداره دوست عزیز. نمیتونید بگید اینقدر باطل اینقدرم حق، هر دو باشن، حق افراط، باطل تفریط، حد وسط. کفر تفریط، ایمان افراطه، حد وسط هم نمیشه. ما در قرآن اینجوری حد وسط از این حیث نداریم. خب نکته چیه؟ نکته اینه، تعدادش خیلی زیاده ها، تعدادش بسیار بسیار زیاده. حالا ممکنه دوستان نشون میدن، نزدیک 30-40 تاشو بتونن بهتون نشون بدن که 30-40 تا از اون مفاهیمش، مثل حق و باطل، خیر و شر، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، مواردی که حالا خاطرم هست، شک و یقین، حیات طیبه، حیات خبیثه، نکاتی از این دست. نکتهش چیه؟ ببینید مدل ارسطویی اشکالش کجاست؟ اشکالش اینه که حد وسطی که مبنا قرار میده، اون حد وسط مسیر رو مبنا قرار میده، دو طرف رو افراط و تفریط تعریف میکنه. شاید تو اخلاق جواب بده، میگن چی؟ میگن شجاعت حد وسطه، افراط در شجاعت میشه تهور. مثلا یه دفعه 200 متر تو اتوبان که همه ماشینا دارن با 120 کیلومتر سرعت میرن، این تک چرخ میزنه با موتور، این خیلی شجاعت نیست، این تهوره. تفریط میشه جبن، ترس. پس اینکه یه کسی خیلی میترسه، یه کسی خیلی خیلی متهور و بیباکه، این افراط، این تفریط، اون افراط، حد وسط میشه شجاعت. خب اسلام وقتی به این نگاه میکنه میگه چی؟ به این دوتا میگه باطل، به اون وسطی میگه حق. شجاعت حق، ترس و تهور بی حساب کتاب باطله. چه کسی به ترسو باشه، چه کسی انقدر متهور باشه که موتور اونجوری تک چرخ بره بخوره زمین نابود بشه، خب هر دوتاش باطله دیگه. پس ملاحظه بفرمایید، ما قرآن رو خوب هنوز نفهمیدیم، قرآن رو خوب نفهمیدیم. وقتی میگیم عدالت، نگاهمون این از اصل توحید بریم تو اصل دوم، میگیم عدالت، نگاهمون به حرف ارسطوئه در عدالت، میگیم عدالت یعنی حد وسط، یعنی اینکه افراط و تفریط نباشد. آقا چرا حرف قرآنی نمیزنید؟ اگه منظورتون عدالت تو اسلام، اون که شما دارید میگید اسمش جستیسه، تو تلقی غربی ها، غربی ها کلمه عدالت رو ندارن، مبانی یونانیشون اینو نداره، ترجمه نکنید. پس ملاحظه فرمودید که ابر پارادایم انسان غربی تسلیسه، ابر پارادایم انسان شرقی سنویته، ابر پارادایم فهم و معرفت انسان مسلمان توحیدیه. فکر توحید، اگر قرار زندگیمون توحیدی بشه، جامعهمون توحیدی بشه، باید معرفتمون توحیدی بشه. معرفت توحیدی اینه که یه لیست بلند بالایی رو در نظر بگیریم از این دوگانه ها، سنویت دیگه، سنویت یعنی دوتاست، ولی توحیدی، اولیشو بزنیم دومی بمونه. چرا؟ چون شعار مسلمانی ما اینه. دقت بفرمایید به شعار مسلمانی ما، لا اله الا الله، الا الله رو میذاریم، لا اله رو میزنیم، اول نفی میکنیم لا اله، همه الهه ها رو نفی میکنیم، یکیش رو اثبات میکنیم، الا الله، لا اله الا الله. حالا اون لا اله رو بگیرید باطل، الا الله رو بگیرید حق، لا اله رو بگیرید ظلمات، الا الله رو بگیرید نور، لا اله رو بگیرید کفر، الا الله رو بگیرید ایمان، لا اله رو بگیرید ضلالت، الا الله رو بگیرید هدایت. وقتی مبنای شعار مسلمانی ما اینکه ما چطور مسلمان میشیم، وقتی شهادت میدیم که لا اله الا الله، وقتی اینجوری شهادت میدیم، تمام نظام معرفتمون سنویت توحیدیه. چه اتفاقی میفته؟ به توحید میرسید. چطور؟ توحید در نگاه به هستی و عالم. گل و گیاه رو میبینید، حیوانات رو میبینید، اعضای خانوادت رو میبینید، جامعه رو میبینید، در و دیوار رو میبینید، هستی رو میبینید، فهمتون میشه فهم توحیدی. اما 4 سال رفتی روانشناسی خوندی، فوق لیسانس هم گرفتی 3 سال، بعدم رفتی دکترا گرفتی، فهم تسلیسی میشه. درسته تو مارمزون شبای اهلی میره قرآن هم سر میگیری، اما فهمت رسوب کرده، فهمت تسلیسیه، فهمت فلسفه خوندی، فهم تسلیسیه، هگلی، ارسطویی، افلاطونی، کانتی، دکارتی، زیست شناسی خوندی، فهم تسلیسیه، یوکاریوتا، آرخیا، باکتریا، حقوق خوندی، فهم توی حقوق طبیعی و حقوق اساسی در نگاه مونتسکیو و دیگران تسلیسیه، سیاست خوندی تسلیسیه، مکانیک خوندی تسلیسیه، آره دیگه. حالا بچه هست دیگه، حالا نگران نیستیم مثلا این انیمیشن رو ببینه، خب ببینه، بعد مثلا 17 18 ساله میشه، میاد میگه که ببخشید این بچه ما سنگین صبح بلند میشه برای نماز صبح. میگم خب بنده خدا چه کار کنه؟ این بچه رو شما در طول 16 17 سال گذشته حداقل 1000 تا انیمیشن دیده که تمام مبانی معرفتی که اینا تو این انیمیشن‌هاشون ریختن بنیان‌های نگاه قرآنی رو میزنه. مثلا همین کانده کنفوکار، بابا اینو که اینجا وزارت ارشاد مجوز داده، تلویزیون خودمون پخش میکنه، اونا نگاهشون شاید یه جور دیگه است. ما وظیفه‌مون یه چیز دیگه است. خودتون بشینید. چطور حساس هستید که بچه تو گیرنده ماهواره فلان مطلب رو نبینه، فلان فیلم سینمایی رو نبینه؟ خب بشینید کنار دستش انیمیشن ببینید. امروز تو آمریکا نشستن دارن اینا رو نقد میکنن. استاد فلسفه 400 500 تا استاد فلسفه نشستن دارن فیلمای سینمایی، سریال و انیمیشن رو نقد میکنن. چطور شد اونها استاد خودشون ساختن؟ تو جامعهشون هم نگران این حرفا نیستن. اونها میشینن نقد میکنن. خب چرا سری معلم تو جامعه ما، شخصیت فرهنگی و استاد دانشگاه و استاد حوزه نمیشینن این انیمیشن رو، بازی کامپیوتر، فیلمای سینمایی، سریال رو ببینن، تبیین کنن؟ شما الان دارید میبینید باب اسفنجی داره پخش میشه. سه هفته پیش کتاب فلسفه تو آمریکا چاپ شده، فلسفه باب اسفنجی. اینو آوردن من نگاه کردم، دیدم که میگه که بهترین راه برای حقنه لیبرالیسم در شؤون زندگی کودک باب اسفنجی. باور میکنید؟ وبسایتش رو توی اینترنت برید سر بزنید، کتابش رو بردارید. باب اسفنجی، بله یه فیلم سینمایی معناگرا به شما نشون میدم، که آقا تو این فیلم سینمایی عجب تفکر فلسفی بود. نه آقا، تو انیمیشناشون اون وقتی فلسفه برای کودکان داره درس میده، همین فلسفه رو آورده تو انیمیشناشون. رضا خانواده سیمپسون ها پر فلسفه است، ساوت پارک پر فلسفه است، نمیدونم باب اسفنجی پر فلسفه است، همه اینا. حالا اونها شما نوجوان از هری پاتر پر فلسفه است، کتاباش چاپ شده. بعد یه نفرم چاپ نکرده بگید اونجا یک نفر بوده مثلا خواب زده شده، اکسترکونده، نمیدونم جو گرفتش. نه، هر کتاب رو 15، 20 و 25 تا استاد فلسفه نوشتن. 20 نفر تو 20 تا تخصص، هر کی یه مقاله رو نوشته، جمع مقالاتش شده 300 صفحه. گفتن آقا این پر فلسفه است از دید این 20 تا استاد. بعدم نه از دانشگاه آزاد بورکینافاسو سفلای اونجاها، از یل، پرینستون، هاروارد، کمبریج، آکسفورد، یا دانشگاه‌های قول. بعد شخصیت‌های تو فلسفه، شخصیت‌های عظیم امروز تفکر انسان غربی، طرف با حوصله نشسته 1000 قسمت انیمیشن دیده، 400 قسمت ساوت پارک دیده، خجالت هم نکشیده. آقا بیکاری میری انیمیشن میبینی، بازی کامپیوتری میبینی؟ آقا ببین دارن تو گلوی بچه چی میریزن. خب این آب نبات و اون شکلات و این چیپس و این پفک و این غذایی که بچه میخوره، خب نگاه میکنیم استاد تغذیه میگه آقا اینا این ضرر رو برای بچه داره. خب ببینیم چه بلایی داره سر بچه میاد، این چیه، این انیمیشن داره میبینه؟ استاد فلسفه خودشون بگه که تو این از نظر نظام معرفتی چی هست، بیام به مردم بگیم. بله البته تا اومدید بگید فوری سینماگرا میگن آقا سینما که اولش نوشته انترتینمنت، سرگرمی، این حرفا یعنی چی؟ حرفای خودتون رو الساق میکنید به اندیشه سینماگرا. بله ما قبول داریم، هر کس در مورد فیلم شما حرفی زد، ما از طرف شما شهادت میدیم که فیلم شما هیچ فکر و اندیشه توش نیست. ما که نگران نیستیم. جامعه ما خیلی خیلی فکر پشت نظام برنامه کودکش که بوده، خیلی که فکر بوده. 20 سال پیش 1172 کلا قرمز پسرخاله رو ساخته، 20 سال بعد بستش داده، حالا جیگر و پسرعمه‌زا و اینا هم کنارش زاییده. یعنی جمهوری اسلامی از نظر تعریف انسان تراز 20 سال سوزنش گیر کرده توی پسرخاله و کلاه قرمزی و اینا. شخصیت تعریف کردید، اما شما نگاه کنید اونا چطور شخصیت تعریف میکنن، چطور الگو سازی میکنن. یه سوپرمن ساختن، بهار امسال 75مین سالگرد تولدش بود، 1938 قبل از جنگ جهانی این شروع شده کمیک استریپ و انیمیشن و فیلم‌های سینمایی سریالاش، تا الان 135 فیلم سینمایی، انیمیشن و سریال براش ساختن. یعنی نه هر سال یه دونه، هر سال نزدیک دوتا. چه اصراریه، چه اصراریه اینا؟ یه داستانی که لو رفته است، میدونیم یه کسیه، یه دوست دختری داره به نام لوئیس و پدر مادرش کلارک کنت و اینا هم توی منطقه اسمالوویلن اون منطقه، و نمیدونم بعدش هم اینا از یه جزیره سیاره به نام کرایپتون آمدن. چه اصراریه ما دوباره بلند شیم اینو بسازیم؟ هر سال چرا باید بسازنش؟ چون باید همه نسل ها این رو ببینند. حالا امسال که جشن 75مین سالگردش بود، یه حاخام یهودی اسم این رو رمزگشایی کرد. اسم سه تا اس داره دیگه، که بهش میگن سوپرمن، ابر انسان، برای سوپر پاور، ابر قدرت. اسم آمریکاییش هم که اون پدر مادری که تو آمریکا بزرگش کردن کلارک کنت، یه اسمی بهش گفته میشه، اسم اصلیش که از اون جزیره کرایپتون آمده، اسمش کال ایل، میگیم جبرائیل، میکائیل، ایل، ایل یعنی به زبان عبری یعنی خدا. اخیراً یه حاخام یهودی توی وبسایت‌های خود سوپرمن اینو رمزگشایی کرده، گفته این کال ایل یعنی voice of god، صدای خدا، همین که اینجا میگیم کلیم الله. یعنی سوپرمن العیاذ بالله حضرت موسی است. یهود، دو تا یهودی یعنی شوستر و سیگل، 1938 مرداشن این شخصیت رو تراشیدن، همیشه تعجب این بود که چطور میشه این موهاش مشکیه تو سرزمین موبلوندها. بعد گفته این ترکیبیست از پهلوان افسانه‌ای یونانی‌ها یعنی هرکول، پهلوان افسانه‌ای یهود یعنی سامسون و حضرت موسی، دو تا حاخام یهودی گفتن. خب نکتهش اینه که فکر پشت اون انیمیشنش داره، فیلم سینمایی و سریالش، و فرهنگ سازی کرده، یه اعتقادی رو رقم زده. حالا وقتی از زاویه اینکه این چطور حضرت موسی نگاه کنید، تو هر قسمتش سوپرمن میره توی فضا از اونجا با صدا با خدا صحبت میکنه. خب میگیم میره کوه طور با خدا صحبت میکرد دیگه، کلیم الله، کلام منعقد میکرد. میره اونجا از خدا انرژی میگیره، از خورشید نور میگیره، انرژی میگیره، با خدا صحبت میکنه، اون صداها میاد، پدرش داره باش صحبت میکنه، برمیگرده دوباره زمین قدرت میگیره و زمه رو نجات میده. منجیه، بمانید تا این بیاد نجاتتون بده، اسطوره یهود. ببینید فکر پشت اون انیمیشنش وجود داره که در طول 75 سال 135 فیلم سینمایی، سریال و انیمیشن براش میسازه. ما فکر پشت کلا قرمزی پول پسر خالمون هست دیگه. نگاه کنید این مهم نیست. حالا توی سخنرانی رسمی توی عید مثلا ولادت حضرت پیامبر رحمت و امام صادق، حالا بیام بگیم آقا پاندای کنفوکار آنچه که حجاب میشه بر پیام پیامبر رحمت و سازوکار مذهب جعفری همین انیمیشن هست. نمیگم نبینید، نمیگم نباشه، میگم کنار دست بچه بشینید ببینید داره چی بهش نشون میده. جو انیمیشن نگیرتون، برید ببینید داره به بچه شما توی قسمت پوی خبیث داره به بچه شما میگه، همونطوری که شب و روز در ین و یانگ ضروری همن، خیر و شر هم ضروری همن. حالا شما اون شخصیت پوی خیر رو ببینید، بعد حکم کنید آیا تو اسلام هر کسی عارف شده، حکیم شده، نزدیک شده به درجه عصمت، خیلی خیر بوده، خیلی خوب بوده، ابله بوده؟ انسان‌هایی که در تاریخ فرهنگی و اعتقادی و اخلاقی خودمون میشناسیم، انسان‌های تراز، اینا هر چی می‌رفتن جلو شر خودشون رو می‌زدن، تزکیه نفس می‌شدن، شرارت رو، خباثت رو از خودشون دور می‌کردن. هر چی می‌رفتن جلو ابله‌تر می‌شدن. این حکم شما قبول دارید؟ اگه قبول ندارید چرا بچه‌تون داره می‌بینه تذکر نمی‌دید؟ معلمی، استاد دانشگاهی، هنرمندی، آدم رسانه‌ای هستی، مدیری، چه‌کاره‌ای؟ مسئولی. همونطوری که اگه اتفاقی بیفته تو غذای این بچه میگیم آقا متخصص وزارت بهداشت، متخصص تغذیه، متخصص چه و چه، تو مسئولی. اینجا هم شما مسئولی. پس وقتی قرار ما به سنویت توحیدی برسیم، خیر و شر، خوب و بد، زشت و زیبا اینا رو تعریف کنیم، منفی ها رو بزنیم، مثبت ها رو اقامه کنیم، ما به حق رسیدیم. پیام پیامبر رحمت اینه. در جنگلی که معرفت سنویتی و معرفت تسلیسی حوار شده رو سر ما، مال سنویتی ها با انیمیشن ها که باز خود غربی اینو میسازن، مال تسلیسی ها که تو دانشگاه هامون، تسلیسی ها تو علوم انسانی و غیره تو دانشگاه، سنویتی ها تو انیمیشن ها و غیره. خب در یک چنین شرایطی که داریم با دست خودمون تو انیمیشن و فیلم و بازی کامپیوتری و متون علمی توحید رو میزنین، خب اصل اول ما مگه توحید نیست؟ ما میخوام از توحید صیانت کنیم. فهم توحیدی. یه سوالی یه بار یه دوست دانشجویی از من پرسید که آقا وقتی که این میخواسته نگاه توحیدی داشته باشه، نگاه توحیدی رو ایجاد کنه، چرا حق و باطل رو اجازه داد رقم بخوره؟ چرا کفر و ایمان، شک و یقین؟ خب از اول همه رو اینجوری میدید، همونطوری که خودش به اراده خودش شب و روز رو جعل کرده، شب و روز توسط خدا جعل شده، زن و مرد توسط خدا خلق شده. اینجا هم وقتی ضرورت نداشت این دوتا، یعنی حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین فلان، اون یه وجهش رو میذاد همون توحیده میموند. اونجا به ما اختیار داده، وقتی ما مختاریم به این معناست. نکته اینه دوست عزیز، خدا یه خلق رقم زده، یه جعل. بیش از 220 بار کلمه خلق آمده تو قرآن، بیش از 310 بار جعل. نگاه کنید، الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور. خورشید و کره زمین رو خلق کرده، اما شب و روز رو جعل کرده. یعنی چی؟ ببین خورشید خلق شده، زمینم خلق شده، اما زمین وقتی دور خودش میچرخه، یه طرفش میشه شب، یه طرفش میشه روز. خدا دیگه نمیاد شب و روز رو خلق کنه، شب و روز جعل میشه. پس یه جوری خلقت رو رقم زده که به تبع خلقت جعل صورت میگیره. شناخت جعل تو جامعه ما و جامعه فکری ما هنوز صورت نگرفته. بگیم چی؟ میگیم طرف چک جعل کرده، اسکناس جعل کرده، امضا جعل کرده. جعل و جائل یه عنوان مقدس، مراقب باشید. انی جائلون فی الارض خلیفه، خدا جائله. آقا طرف رو به چه جور میگرفتنش؟ جائل بوده. خب آقا سعی کنید این کلمه، خدا جائله، خدا خالق فاطر تمام این موارد که هست، جائل هم هست. شأن کلمه رو بیاییم سر جای خودش ببینیم. ببینید مطلقا خدا همه چیز رو خلق کرده، اما بین ساز و کارهای خلق یه اتفاقاتی میفته، اونا میشه جعل. علم جعل رو اگر کسی بدونه دچار انحراف و بطلان عقیده نمیشه. چطور؟ اینجوریه. ملاحظه فرمایید. خب آمد خلق کرد زمین رو و خلق کرد خورشید رو. زمین دور خودش چرخید، نور و شب و روز روی این جعل شد. داره که از آیات خدا چیه؟ و من آیاتهی، از نشانی های خدا چیه؟ اینه که از شما برای شما زوج آفرید، لتسکنوا الیها، که سکینه پیدا کنید، آرامش پیدا کنید. و جعل کرد بین شما مودت و رحمت. ببینید اول زن و مرد خلق میشن، بین زن و مرد مودت و رحمت جعل میشه. پس جعل همیشه تابع خلقه. خلق دست خداست، خدا خلق میکنه، اما ما جعل میکنیم. میگن طرف خلاقیت داره، این کلمه کلمه درستی نیست، غلطه از این منظر، چون خلق دست خداست، خدا خلق میکنه. منتهاش یه سری جعل ها کار خداست، یک سری جعل ها کار ماست. تو خود قرآن داره دیگه، تو خود قرآن داره که شماها چرا برای خدا جعل میکنید شریک. ببین بت وقتی ما میسازیم، ما این بت رو خلق نکردیم، این بت سنگ و چوبی بوده که خدا ساخته بوده، خلق کرده بوده، ما اینا رو چیدیم رو هم دیگه بت درست کردیم. اینجا شریک برای خدا قرار دادیم، جعل کردیم. جعل یعنی قرار دادن، نهادن. ما جعل کردیم برای خدا شریک. پس خلق مطلقا مثبت، خلق کردن، اما جعل، جعل مثبت و جعل منفی. ما جعل منفیش رو امروز خوب میشناسیم، جعل چک فلان، اما جعل مثبت چی؟ حق و باطل چطور به وجود میاد؟ خدا که باطل رو نیافریده، خدا همه چیز رو حق آفریده. کار باطل جعل ماست، کار شک جعل ماست، کار ظلمات جعل ماست، کار زلالت جعل ماست. ملاحظه فرمودید کار شر جعل ماست، به ما اختیار داده، ما مختاریم دوست عزیز، به این خاطری که در آخرت ثواب و عقاب میشیم. ما مختاریم، اختیار داریم. من به اختیار خودم جعل میکنم باطل رو، جعل میکنم شک رو، جعل میکنم کفر رو، جعل میکنم ظلمات رو، اما خدا اومده حق آفریده. پس حق و باطل، اگر کار کشید به باطل، خدا باطل نیافریده، باطل جعل ما انسان هاست. خدا در کفر و ایمان و به ویژه در خیر و شر و به ویژه در حیات طیبه حیات خبیثه همه چیز رو مثبت آفریده. من چه کارش کردم؟ من بلند شدم جعل کردم اون سازوکارهای منفی رو. پس یه خلقی خدا رقم زده، یه جعلی خدا رقم زده، این دوتا مثبت. خدا خالقه و بعد جائله. بعد ما آمدیم با خدا رقابت کردیم، یه سازوکارهایی رو ما جعل کردیم که اینها باطله. پس باطل دست ماست. پس این نگاه توحیدیه. هر کجا سازوکار باطل، شک، کفر، ظلمات، شر، از این دست موارد دیدید، کار ما انسان هاست. ما ایجادش کردیم، خودمونم باید بزداییمش. یعنی دوباره برگردیم سر همون ریل اصلی، ریل حق. اون میشه صراط مستقیم. یعنی شما از حق تمام اون ستون مثبت رو بگیرید، تو اون مسیر ستون مثبت برید، صراط مستقیم. توحید، فهم توحیدی، فهم ثنویتی، فهم تثلیثی. این هدیه‌ای بود از گلواژه‌های قرآن در روز میلاد حضرت ختمی مرتبت و همچنین حضرت امام صادق علیه السلام. خدمت شما عزیزان و پیروان صدیق قرآن که عنایت داشته باشید. این 7 میلیارد جمعیتی که روی کره زمین زندگی میکنن، جانشون تشنه اینه که معرفتشون از چنگ تثلیث و معرفتشون از چنگ ثنویت نجات پیدا کنه و این انسان مسلمانی است که در ایران امنیت داره، آرامش داره، حالا مشکلاتی هم هست، ولی این امکان رو داره بنشینه اینا رو فکر کنه، تبیین کنه، فهم کنه و الگویی برای اداره جهان رقم بزنه که بشر، این 7 میلیارد نفر، نگاهشون نگاه حق باشه نه نگاه باطل، نگاه ایمان باشه نه نگاه کفر، نگاه خیر باشه نه نگاه شر و مواردی از این دست. حیات طیبه رو ایجاد کنه نه حیات خبیثه رو. اینها نکاتی است که در این روز عزیز، در این روز عید مبارک توفیق بود که خدمت شما تقدیم کنم. امیدوارم خدا به همه ما منت بگذاره، به همه ما این توفیق رو بده که فهم صحیح رسالت حضرت رو داشته باشیم. فرمود انی بوئست لاتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث نشدم مگر برای مکارم اخلاق. برای مکارم اخلاق سازوکار رو رقم زدن، خودش فرمود 4 مرحله به من داد. فرمود ادبنی ربی، رب من منو ادب کرد. فاحسن تعدیبی، به نیکوترین شکل تعدیب و ادب کرد. بعد به من فرمود برو دنبال اخلاق و سپس فرمود که از جاهل دوری کن. لذا اول ما باید ادب بشیم بعد توصیه بشیم به اخلاق. این که مستقیما هم دیگر رو توصیه به اخلاق میکنیم بدون اینکه ادب شده باشیم، این با سازوکار اصلی جور در نمیاد. خدا این توفیق رو به ما بده که ما رو هم منت بگذاره ادب کنه و بتونیم این سازوکار رو رقم بزنیم. از اینکه مصدق شدم عذرخواهی میکنم، از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم، یک بار دیگه تبریک عرض میکنم و سلام.